محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. سلامات اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خیلی ممنون از قاری بزرگوار که آیاتی رو تلاوت کردن در ابتدای جلسه ما. امروز سومین نشست و کرسی درآمدی بر نظریه عاملیت جمعی از منظر حکمت متعالیه رو از منظر حکمای حکمت متعالیه رو در خدمت دوستان هستیم. این سومین کرسی کنگره حکمت سیاسی متعالیه است که امروز برگزار میشه در خدمت دوستان. من فقط در آغاز بحث تبریک عرض میکنم ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که در امروز واقع شده، همچنین جشنهای 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو هم خدمت همه بزرگواران و عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم که این نشست‌ها و این بحث‌ها و گفتگوها به کمک بکنه که به هر حال اهداف انقلاب اسلامی محقق بشه یا به لحاظ تئوری حداقل ابعادش تعمیق پیدا بکنه و ما انشالله مسیر صحیح و درست انقلاب اسلامی رو همچنان در پیش داشته باشیم. تقدیر تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مسعود پورفرد که پذیرفتن امروز در خدمتشون باشیم با موضوع درآمدی بر نظریه عاملیت جمعی از منظر حکمای حکمت متعالیه. همینطور از اساتید بزرگوار ناقد جناب آقای دکتر مهدی امیدی و جناب آقای دکتر محمد پزشکی قبول زحمت فرمودن. انشاءالله از فرمایشاتشون در نقد و تکمیل و تبیین بحث بهرمند خواهیم شد. در آغاز برنامه جناب آقای دکتر پورفرد ایده خودشون رو در اینجا مطرح میکنن. نیم ساعت فکر میکنم در خدمت آقای دکتر باشیم، خوبه. بعد هم باز بعد از فرمایشات ناقدان هم فرصتی در اختیار حضرت عالی خواهد بود که بحث بکنید و استفاده بکنیم از فرمایشات. در خدمت نیم ساعت، زودتر هم تموم کردید مانعی نیست، ولی حد اکثر نیم ساعت ابتدا در خدمتتون هستیم، 20 دقیقه هم در بعد از فرمایشات ناقدان در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو ولات ما ناقدین اول هر میذارم بعد اون که ایده میخواد بگه، حالا ولی اینجا برعکسه. خب من هم به نوبه خودم کل این اعیادی که وجود داره، تولد حضرت در سلام الله علیه و همچنین دعای فجر و همه اینها رو تبریک میگم به عزیزان. و چون خب وقتمونم کم هست، من مستقیم برم سراغ این بحث. در بحث درآمد بر نظریه عاملیت جمعی از منظر حکمای حکمت متعالیه، کلن برنامه ما این بود که بتونیم یه راه حل تئوریک و عملی برای بر اساس آموزه هایی که اقتباس شده از علمای حکمت متعالیه برای شهروندان خودمون، شهروندان جهان اسلام، حالا یا حتی میشه عمومی ترم گرفت، اینو به کار ببریم. ببیشه این حالا درآمد برای این نظریه عملیت جمعی در واقع در مقابل دولت‌های استبدادی و غیر مردم سالار تدوین شده، بیشتر این شکلی بوده، حالا بعد میشه گسترشش داد. خب اما این نظریه که هنوز در آستان ورودش بهش هستیم و مقدمات هست، دارای پشتوانه هست به نام، یعنی پشتوانه فلسفی نظاممندی که برخواسته از حکمت متعالی است. ولی شما در نظریه دیگه مثلا فرض کنید دیگه معروف ترین نظریه توی این حوزه ها که کار کرده باشه ساخت بندی ها و حالا یودنز و جسوب و خیلی های دیگه، ما می‌بینیم اونا پشتشون یه فلسفه نظاممند وجود نداره، پشت این ایده هاشون، پشت این نظریه هاشون. ولی اینو میتونیم مستند کنیم به دیدگاه های که برخواسته از فلسفه ملا صدرایی هست و حکمت متعالیه هست. پس برای یه حسنش اینه، و حسن دومش هم اینه که ما یعنی مقصر خود ما بودیم که کشف نکردیم این نکات و دیدگاه هایی که به خصوص این علمای حامی و طرفدار حکمت متعالیه معاصر که نکات خیلی خوبی گفتن، ولی ما اینها رو جمع‌آوری نکردیم. وگه نه اگه بهش التفات میشود، دقت میشود، قشنگ میشود گفت که ما یه چنین چیزهایی میتونیم تو حوزه جامعه شناسی سیاسی حکمت متعالیه داشته باشیم، این مطالب رو، که حالا جای دیگه چنین چیزی نیست. نکته سوم هم اینه که در جامعه شناسی هایی که دیگه بازم قبلا گفتم مثل آقای گیدنز و دیگران که خیلی معروف هستن و واقعا هم تأثیر گذاشتن تو جهان حوزه علوم اجتماعی، اونا باز اشکالاتی که بهشون میگیرن اساسی اینا یعنی کلید مشکلات جامعه رو باز نمی کنه. یعنی بحث آره دوسویگی و تعامل انتراکشن بین کارگزار و ساختار خب گره رو باز نکرده تا کنون مثلا از نگاه اونها. ولی ما میخواییم تأکید کنیم بر یک نظریه که گره جامعه رو حداقل در سیستم هایی که اقتدارگراهی و مستبد هستن رو به این شکل باز کنیم. یعنی بنابراین ما یک طرح و راه حلی داریم برای جامعهمون، ولی اون تئوری اون نظریه پردازی ها بیشتر درگیر اون تحولاتی بودن که در خود حوزه جامعه شناسی در بحث ساختار کارگزار مثلا بوده و به قول آقای پارکر و یا کرایف و یا خیلی های دیگه، درسته ایده بسیار زیبایی رو آقای گیدنز گفته ولی گره ای رو باز نکرده از جامعه شناسی امروزه رو. خب برای این بحث ما میخواییم اینو بگیم که اون موضوعی که ما الان عملیات جمعی رو میخواییم بحث کنیم، عملیات جمعی ما در واقع یک حالت شبه کارگزاری داره و یه حالت شبه ساختاری، ولی وقتی اینها رو در کنار هم میتونیم میرسیم به این موضوع و مسئله اصلی ما در بحث عملیات جمعی اینه که ما دو تا بحث تأسیس و استقرار داریم. این نکته خیلی مهمیه که اصلا جامعه شناسی های غرب به این موضوع خیلی دقت نکردن و کلن تابع فضای تازه نظم اجتماعی بودن، یعنی دوره فضای نظم اجتماعی در مقابل تضاد موضع‌گیری هم کردن این نظریه پردازی ها، ولی ما اقتضایی کار کردیم. یعنی میگیم عملیات جمعی اقتضاییه، یعنی نظم اجتماعی و تضاد رو هر دو رو قبول داریم. انقلاب اسلامی که رخ داد دنبال نظم اجتماعی نبود، ما نظم اجتماعی به هم بزنه، بس بنابراین اقتضاییه این کجا باید به کار ببریم، گاهی موقع با نظم اجتماعی گاهی موقع با تضاد، بس عملیات جمعی ما کار خواهد کرد. خب بریم سراغ این که بحث عملیات جمعی که ما داریم مطرح میکنیم این چطوری ممکنه از عملیات فردی یا حال کارگزار یا هر چی هست به جمع نزدیک بشه. گرایش عملیات فردی چگونه ممکنه به گرایش عملیات جمعی سوق پیدا کنه، تمایل پیدا کنه؟ من بر اساس اندیشه‌ای که از حالا از منظر حکمت متعالیه بوده بررسی کردم، دو راه حکمای ما این کار انجام دادن. بزرگانی مثل شهید صدر و حالا استاد مطهری و خیلی های دیگه، حتی علامه جعفری هم اگر بیاریم تو بحث حکمت متعالیه که درستم هست، حالا بعضی مخالفن، اگر همه اینا رو ما بیاریم، اینها از بحث انسانشناسی و مسئله حب ذات وارد شدن تا برسن به بحث کمال خواهی اون حوزه فردی. یعنی از اینجا از بحث انسانشناسی به بحث حب ذات وارد میشن تا برسن به بحث کمال خواهی و این عملیات جمعی رو نمایان کنن، هویدا کنن. فقط یه نفر فرق داره با اینا، اونم علامه طباطبایی که استاد عزیزمون جناب دکتر ازدانی که دیگه استاد حوزه علامه طباطبایی. علامه طباطبایی به نظر خودم البته من که الان خیلی چیز نکردم خب دیگه علامه طباطبایی یعنی خیلی با اون سمت نرفته از زاویه انسان شناسی خوب بذات. علامه برای این بحث که حالا ما دنبالش میگشتیم، علامه طباطبایی از حوزه اراده وارد شده. علامه طباطبایی از حوزه اراده وارد میشه، چون بعد بحث عقل عملی نه عقل تئوریکه، وارد حوزه عمل اجتماعی میشه. یعنی بیانه تو بحث اعتباریات، بحث اعتباریات غیر حقیقی، از اون زاویه بسیار زیبا علامه میاد تا برسه به بحث این که عملیات فردی چطور میتونه بیاد به عملیات جمعی برسه. پس بنابراین به هر حال هر دو از انسانشناسی شروع کردن. حالا یه عدهشون از حب ذات وارد شدن به بحث کمال خواهی، یه عده هم که از حالا بحث اراده و طلب اراده و تا برسه به عقل عملی که اونجا مبدع اینها هست و ورود به اون. خب این قسمتی که اومدم بحث انسان شناسی رو مؤثر حب ذات، چون اکثریت هستن دیگه این قسمت رو من بحث میکنم، اینها میگن که خب این طبیعیه که البته شاخه های حب نفس سه تا شاخه داره، یه حب بقا و جاودانگیه، یه حب کماله و یه حب لذته، که حالا من خیلی چون وارد بحث ما نمیخوایم بشیم وارد این حوزه اینا رد میشن عبور میکنم، میخوام بگم که بحث حب نفس و بحث حب ذات که دارن وارد حوزه کمال خواهیش میشن چگونه این بحث انجام شده. خب میگن که در بحث حب ذات یعنی خودخواهی انسان وجود داره، یعنی باز هنوز چون خودخواهی نمیاد به سمت عملیات جمعی، هم تو حوزه خود عملیات فردیشه، ولی چون یه سری غرایز وجود داره و یه سری کشش ها و تمایلاتی وجود دارن که باز از اینها برترن، یعنی اونم در وجود انسان هست، مثل همکاری، دوستخواهی، کمک به دیگران و خیلی از مسائل دیگه. بنابراین تو این قسمت بزرگانی مثل شهید سعد یا استاد مطهر و دیگران که جزء علمای حکمت متعالی هستن، اینها از این زاویه میگن که خب ما یه سری گرایشات داریم، مثل همین دوستخواهی، مثل کمک به دیگران، خیلی از چیزایی که اون فرد علاقه داره و در واقع یعنی به کمال میخواد خودشو برسونه، که ما اونو به عنوان عاطفه انسانی نام گذاشتیم. یعنی فرقش با خوب بذات تو این که اینا یه مقدار یه ذره برتر از اون بحث خوب بذات هستن. کلا این مجموعه از غرایز باعث میشه که انسان وقتی میاد که یه کار انجام بده برای دیگران، یه محبتی بکنه، دست یه فقیر رو بگیره، یه نابینا از این خیابون به اون خیابون اون دست ببره، این در واقع به قول شهید صدر و علامه مطهری و دیگران، اینا معتقدن که این خودش داره به چیز میرسه، یعنی برمیگرده به خودش، این هر عمل نیک و خیری برمیگرده به خودش. خب حالا وقتی این که توی جمع میرن و میتوانن کمک‌های بیشتری انجام بدن، تعامل بیشتری انجام بدن، تعاون بر بر و تعالی همه اینها رو انجام بدن، این لذت برمیگرده به خودش، این کمال خواهی برمیگرده به خودش. پس بنابراین یکی از راه‌های نزدیک شدن عملیات فردی به عملیات جمعی همین است که از حب ذات میپره، میره گرایش پیدا میکنه به سمت کمال خواهی و کمالیابی. این کار شهید صدر خیلی جالب انجام داده در بحث کتاب فلسفتنا که از همون صفحه های اوائلش تا 28ش بسیار این بحث خوب تدوین کرده، در مدرسه قرآنیه و در سنت های تاریخ در قرآن، اونم همون صفحه های 46 تا 100 این بحث ها، شهید صدر از این بحث حب ذات به کمال خواهی توی این مباحث بحث میکنه تا برسه به اون عملیات جمعی، یعنی از فردی برسه به عملیات جمعی. ببیشه در بحث سنت های تاریخی ایشون شاید سه تا تقسیم بندی میکنه که سنت های تاریخی یا حالا مثلا صورت بندیشون قطعیه یا شرطیه، یا اون قسمت سوم که اهتمام قرآن به اون هست صورت بندی غیر قطعی انعطاف پذیره. تو اینجا شاید صد وارد بحث عمل اجتماعی میشه، اتفاقا با استفاده از نظریه ملا سردار در بحث نفس انسان از اینجا استفاده میکنه و میاد میره به بحث عمل اجتماعی، و در بحث عمل اجتماعی اون عملیت فردی رو میکشونه به عملیت جمعی که عملیت جمعی میتونه موفق باشه توی این حوزه. حالا اگه بخوایم اشاره کنیم مثلا تو بحث باز بحث عدالتش که اقتباس از اقتصادناش هست که بحث جالبی است، در بحث عدالت ایشون بحث تکافل، توازن و تأمین رو میکنه. حالا من از تکافلش استفاده کردم، ممکنه اونم دقت بکنیم شاید از اونم بشه. ایشون در بحث تکافل میگه که در واقع تکافل یعنی اینکه شهروندان یا افرادی که با هم دارن میخوان توی مجموعه کار کنن، بحث مسئولیت پذیری نسبت به دیگری، این مسئولیت پذیری زمانی بهتر میشه، شدیدتر میشه، محکمتر میشه که توی جمع بیان. بنابراین تو بحث تکافل شهید صدر ما میتونیم به راحتی بحث جاپای عملیات جمعی رو ببینیم که حالا مفصل هم هست بحثش. خب بحث های دیگه که داریم غیر از بحث حال حب ذات که ما رسیدیم به بحث کمال خواهی و از عملیت فردی به عملیت جمعی در واقع نشانه های دادیم، بحث باورهام هست. نقش باورها در هم افزایی عملیت جمعی هم بسیار تعیین کننده است. خب در نگاه دینی هم که ما داریم، باورها میتونن دریایی از موانع رو بشکنن اگر منسجم بشن، اگر تقویت بشن. خب در بحث باورها ما معتقدیم که اگر این باورها حالا در نگاه دینی با ایمان و اخلاص همراه باشه، میشه یه مجموعی از ارزش‌ها و هنجارهایی که تداوم پیدا میکنه و این مجموعه ارزش‌ها طبیعتاً در یک حوزه جمعی بهتر خودشو نشون میده تا یه حوزه فردی. یعنی خود اثر بخشی یا خودکارآمدی میتواند تبدیل بشه به خودکارآمدی جمعی در به یه تعبیری، در واقع به دیدگاه مثلا را شاید متحری که تعبیر خودم هست، کارگزار فردی یا اون عملیت فردی آدم خوبه، بحث خوب و موفق بودنه، کارگزار فردی خوب یک نوع بحث خوب و ارزشی خوب بودنه، ولی موفق بودن در مقابل با ساختارهای مثلا استبدادی غیر مردم سالار نمیتونه خیلی موفق باشه، یعنی موفق بودنش بسیار ضریبش پایینه. ولی در عملیات جمعی هم شما خوب بودن دارید هم موفق بودن، دو تا چیز هست. یعنی گاهی موقع میگن که آقای جناب آقای دکتر اسفندیار آدم خوبیه ولی موفق نیست، میگیم چرا؟ میگن آقا چون ایشون روحانی بوده اون مسجده برداشتن آوردنش توی پژوهشگاه علوم فرهنگ، این اگر تو همون مسجده بود هم خوب بود هم موفق بود، ولی حالا آوردنش اینجا فقط خوبه. حالا این شما اصال به این منظور که در عملیت فردی خوب خوبه با اون ایمان و اون باورش، برعکسش هم ممکنه باشه. بعد در عملیت جمعی نه، شما وقتی دارای انسجام باشی اون ایمانه بیاد جمع بشه برای یه هدف خاصی که الان بعد وارد ویژگیاش میشه، اگر اون ویژگی هم داشته باشه بنابراین موفق هم هست در مقابل ساختارهایی که شکستنش سخت هست. خب پس اینم یه بحثی هست که در حوزه باور میشه بهش استناد کرد. در بخش عملیت جمعی، عملیت فرعی چگونه به عملیت جمعی میتونه گرایش پیدا کنه. بحث دیگری که باز وجود داره اون ویژگی هایی که نسبی که عملیت جمعی میتواند داشته باشد، اگر این ویژگی هایی داشته باشد به احتمال زیاد میتواند ساختارهای استبدادی و غیر مردم سالار رو بشونه. این ویژگی ها که خب همه جا ما دیدیم دیگه، فهرستوار باید گفت مثلا باید یه چشم‌انداز مشترک داشته باشن، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و مشارکت جامعه رو به وجود بیارن، برنامه داشته باشن، فقدان برنامه‌ریزی سیستماتیک باعث شکستشون میشه، ارشد حدود شما دنبال این باشن که موانع رو شناسایی کنن و به تدریج اون موانع رو از بردارن. ویژگی هایی که حالا در عملیات جمعی وجود داره تعدادشون زیاد هست، حالا من اونا که مستند کردم و بیشتر میخوام بحث کنم. مشارکت نسبی در برنامه ریزی هایی که تعیین شده در واقع یه نوع هماهنگی در دستیابی به ارزش هاست. اینو در واقع رشد و تکامل اجتماعی رو استاد مطهری خب بیان داشته در کتاب تکامل اجتماعی صفحه 267 در بحث انسان کامل صفحه 155 استاد این بحث که چگونه عملیت فردی رو اگر این ویژگی های در عملیت جمعی باشه میتواند جذب بشه در بحث وفاق هست، هماهنگی هست، تعاون هست و خیلی از مباحث دیگه که میتواند عملیت فردی اینجاها رشد پیدا کنه و تکامل پیدا بکنه. بنابراین اونجا استاد تو این حوزه هم میتونیم استفاده کنیم که یکی از علمای حکمت متعالیه ما را نزدیک کرده به یه سری ویژگی هایی که در عملیات جمعی هست و در عملیات فردی ممکنه باشه ولی خیلی کمه. یعنی شما حوزه فردی رو نمیتونید اونقدر گستردش بکنید که بیاد به جنگ یک ساختاره که حالا استبدادی، یه ساختاری که غیر مردم سالاری دینیه. بنابراین در حوزه‌های فردی خب این کار خیلی نمود پیدا نمی‌کنه، ولی به قول استاد مطهری ما میتونیم برای ساختار جمعی ماهیت تدبیری و مدیریتی درست بکنیم. این ماهیت تدبیری و مدیریتی میتواند خیلی از مشکلات حل کنه. و به قول آیت الله جوادی آملی هم که یکی از پیروان حکمت متعالی هم هست، ایشون معتقد میگه که اشاره میکنه که کسانی میتونن گره رو باز کنن تو جامعه، کسانی میتونن این بحران ها رو حل کنن، مثلا نظام غیر مردم سالار رو با مشکلاتش در بیافتن، با ساختارهایی که استبدادی هم در بیافتن، که قومون یعلمون و قومون یعقلون هست. البته اونجا لقومون یعلمون و لقومون یعقلون هست، حالا من اینطوری دارم اشاره میکنم، یعنی اون قومی، اون گروهی، حتی حالا علامه جوادی آملی قوم رو تعبیر به حالا به چیزهای دیگه میکنه، حالا ای حال اون گروهی که عاقلن، اون گروهی که ضد جهلن. خب این ضد جهل و عاقل بودنشون در واقع در حالت جمع آورده دیگه، فرد که نگفته فردی. پس بنابراین تو عملیت جمعی گرایش و حکمت متعالیه بیشتر نمود پیدا میکنه و به قول علامه جوادی آملی میتونیم از این طریق هم به بحث عملیت جمعی نزدیک بشیم، یعنی عملیت جمعی که قومان یعلمونه، که قومان یعقلونه، عملیت فردی که قوم یعقلونه یعلمونه. البته حالا یه تفکرون هم داریم ولی اینجا دیگه ندیدم از استاد جوادی عاملی که اینو اشاره بهش بکنه. حالا الان این دوتا مورد خب بالاخره در عملیت جمعی تطبیقش بیشتره و معقولتره. خب یه بحث دیگه هم که داریم در خصوص حالا بعد از این ویژگی‌های نسبی که حالا من خیلی فشرده گفتم، یه بحث دیگه داریم که تعامل بین کارگزار و ساختار بر اساس نصوص دینی فرجامش با عملیت و کارگزار جمعیه، برخلاف نظریه ساخت بندی که اصلا میگفت شما حق ندارید، شما حق ندارید بگید که عملیت مثلا یا فردی جمعی پیروزه ما. اینا تمام چیز دارن، تعامل دارن، اینتراکشن هاشون شما نمیتونید بر اساس اون قواعد و منابعی که وجود داره، یه روز اونه یه روز اینه، یعنی در واقع ساختارها بر اساس کنش‌های اجتماعی به وجود میاد. ولی ما میگیم نه، بر اساس نگاه علما و حکمت علمای حکمت متعالیه معتقدن، یعنی میشه اینو کشف کرد که در این فضا بین درگیری بین ساختار و کارگزار فرجام با عملیات و کارگزار جمعی خواهد بود. خب اما خب کارگزار فردی هم نقش فرعی داره و منکرش نیستن، منکر این نیستن علمای حکمت متعالیه، و اینو میشه خیلی جاها مورد مطالعه قرار بدیم، از جمله بحث شهید مطهری هست. شهید مطهری معتقده که خب اگر این عملیت جمعی که ما معتقدیم نسبت به عملیت فردی قدرتش بیشتر باشه، پس تأثیرش هم بیشتره. بحث قدرتی که نظریه دیگه هست اینجا هم میشه مطرح کرد، عملیت جمعی قدرتش بیشتره نسبت به عملیت فردی، طبیعی هم هست. وقتی تو قدرت رو با نگاه ساخت کار کردی نگاه نکنیم، قدرت رو با نگاه ساختاری نگاه نکنیم، قدرت برای قابل توضیح هست مطلق نگیریم و یا حالا خیلی هم بیارزشش نگیریم، اگه این قدرت رو نکنیم تو عملیت جمعی نسبت به عملیت فردی بسیار برنده تر و کاراتره. که شاید سعد ببخشید استاد مطهری در مجموع آثارش جلد 19 اینو بهش اشاره کرده، در بحث یادداشتاش بهش اشاره کرده، و شهید صدر هم حتی در اسلام یقود الحیات صفحه 37 هم به این بحث اضافه کرده که اگر جمع باشه قدرتش قوی تره، قدرتش برنده تره. پس بنابراین عملیت جمعی توانایی اینه داره که ساختار رو به زمین بزنه، البته با اون ویژگی‌هایی که گفتیم، قدرت برنامه‌ریزی داشته باشن، هماهنگ باشن، چشم‌انداز داشته باشن. خب حالا که این بحث قدرت عملیت جمعی پیش اومد، در واقع وقتی می‌خوایم با ساختار مقایسهش کنیم، شما میگی آقا کارگزار فردی خب خیلی نمیتونه حریف ساختار بشه، حالا تو هر نظریه میخواد باشه، چه نظریه ساخت بندی چه نظریه کار کردی، ما میگیم که بله این حرف درسته، کارگزار فردی و عملیت فردی نمیتونه با اون ساختاری که قول داره مقابله کنه، ولی کارگزار جمعی که الان ثابت کردیم که قدرتش بیشتره اگر برنامه داشته شه اگر و اون ویژگی رو داشته باشه، توانایی اون داره، در واقع تو نظریه ما عملیت جمعی داره شبیه ساختار میشه، یعنی شبه ساختار میشه الان. خب وقتی شبه ساختار شد بهتر میتونه با ساختار درگیر بشه تا شبه کارگزار. پس بنابراین این هم یکی از ویژگی هایی است که تو عملیت جمعی میتواند مقابله کنه با ساختارهای استبدادی. بحث دیگه ای که خواهیم داشت بعد از بحث قدرت عملیت جمعی، بحث نصوص دینیه که تأکید بر عملیت جمعی میکنه به لحاظ اهمیتش، اهمیت انتخاب نسبت به سایر شیوا. خب عملیت جمعی شما رو از گوشه‌گیری و انزوا طلبی چه کار میکنه؟ دور میکنه. و این دستور اسلام هست، علما و حکمای حکمت متعالی هم به این تأکید کردن و سندهای زیاد داریم. مطهری در انسان در قرآن صفحه 21 به همین اشاره میکنه، در آشنایی به قرآن صفحه 16 اشاره میکنه، در امامت و رهبری صفحه 18 اشاره میکنه، در بحث حق و باطلش هم صفحه 97 و 95 اشاره میکنه که اسلام با گوشه‌گیری و انزوا طلبی مخالفه. پس شما رو داره سوق میده به عملیات جمعی به یه تعبیری. بی تفاوتی نسبت به اجتماع رو یا امر نامطلوب شمردن، تا تمام علمای حکمت متعالیه در اسناد و مدارک دارن به این اشاره میکنن که حق نداری نسبت به اجتماع بی تفاوت باشی. بنابراین وقتی میخوای بیای تو اجتماع، خب مجبوری بیای به صورت جمعی اون ایده رو پیگیری کنی و دنبالش باشی. و در حوزه اجتماعی علمای حکمت متعالیه تقدم مسائل جمعی به مسائل فردی باز یک امتیاز دونستن و اینو اکثرا بهش قائل هستن که مثلا در حوزه اجتماع و سیاست مسائل جمعی مقدمه بر مسائل فردی در مقابل حالا نگاه لیبرالی که وجود داره. البته اینو که من دیدم از متحری مثلا در بحث همون کتاب نظام اقتصادیش صفحه 21 و 22 بهش اشاره میکنه، دیگران هم شهید صدر رو و خیلی دیگه هم با همین بحث، علامه محمد تقی جعفری هم باز ما این بحثو داریم توی تفسیر نهج البلاغه که باز مسائل جمعی و مسائل فردی مقدمه. خب الان این به این نتیجه میرسیم که اسلام تلاش میکنه جامعه مسلمین رو به عملیات جمعی در حوزه‌های اجتماعی سیاسی دعوت کنه. پس وقتی اسلام داره جامعه مسلمین رو به عملیات جمعی در حوزه‌های اجتماعی سیاسی دعوت میکنه و دائما عملیات فردی رو درست اهمیت براش قائل، ارزش قائله، ولی معتقد تو حوزه اجتماعی عملیات فردی به تنهایی نمیتونه کار کنه و باید بیاد به سمت عملیات جمعی، وقتی این مطلب توضیح داده شد در اونجا ما میبینیم که روح تعاون، همکاری، ارتباط، همزیستی، همه اینها توی حوزه عملیات جمعی وجود داره و اسلام به همین خاطر تلاش میکنه که جامعه مسلمین رو به این سمت بکشونه. اون موردم که از علامه محمد تقی جعفری بود، تفسیر نهج البلاغه جلد 22 صفحه 68 این بحث داره. خب الان که ما متوجه شدیم عملیات جمعی در نگاه حکمت متعالیه چه شهید صدر، چه علامه طباطبایی، چه استاد مطهری، چه آیت الله جوادی عمالی و بزرگان دیگه، این میپذیرن که اسلام تلاش میکنه که جامعه رو، افراد رو، کارگزار فردی رو بکشونه به جمع در حوزه اجتماع و سیاست. الان میشه خیلی از آیات رو که وجود داره و تمام علما و حکمای حکمت متعالیه طرفدارانش رون تأکید دارن، نشون میده که طبق نصوص دینی که داریم اونها هم تأکید میکنن که عملیات جمعی در حوزه اجتماع و سیاست بهتر و مفیدتر است. از جمله اهداف عالیه که حکمت عملیات جمعی میتواند در حوزه جامعه مسلمی ایجاد بکنه، کرامت، عدالت، امنیت، حتی در غیر جامعه اسلامی هم همه بالاخره دنبال اینن، بحث کرامت، عدالت و امنیت وجود داره و تو جامعه اسلامی غیر اسلامی خیلی شاید چیز نباشه تفاوت قائل بشیم، این وجود داره و همه دنبال این هستن که این ایجاد بشه. خب در این میاد ساختاره که نمیتونن عدالت، کرامت انسانی و در واقع آزادی، امنیت ایجاد بکنه، امنیت جمعی، به تدریج خودشون رو به زوال میرن. یعنی میگیم خودشون به زوال میرن، یعنی اون کارگزار جمعیه که اینا رو پس میزنه، اینا رو میزنه، شکست میده. در واقع چون اون ساختارا توان اینا ندارن، خب بنیانا پایه هاشون سست میشه، بنابراین این عملیات جمعی با اون هدف مشترکی که داره، با اون ایده‌ای که داره، میاد به جنگ این ساختار و این ساختار رو به تدریج شکست خواهد داد. و نمونه‌اش در بحث‌های انقلاب اسلامی، حالا جنبش مشروطه، خیلی از جای دیگه ما اینها رو میتونیم ببینیم. خب در مجموع با توجه به این مطالب که گفته شد و با استناد فرهنگ دینی و نگاه علمای حکمت متعالیه، به نظر ما در حوزه جامعه شناسی سیاسی عملیات جمعی مؤیدهای بسیار زیادی داره برای کار در حوزه جامعه شناسی سیاسی. و البته ممکنه حالا خصم بگی که شما اون حوزه فردی رو چرا اینقدر ضعیف گرفتید، ما میگیم نه، تو حوزه اجتماعی اونم بحث ما در فضاییه که نظامش استبدادیه، ساختارش استبدادیه، نظامش غیر مردم سالاره، ساختارش غیر مردم سالاره، ما تنها چیزی که مفید میتونیم ببینیم در بحث جامعه شناسی سیاسی حالا حکمت متعالیه اینه که این عملیات جمعی کلیدیه و اینه که تأثیر میذاره تو حوزه جامعه شناسی سیاسی. بنابراین تنها راه برای تقویت این مسئله در حتی جوامع امروزی جهان اسلام، به خصوص این جنبش هایی که الان در همین چند وقت پیشن مثلا در تونس هست، ولی این ایده ها چون نیست خیلی توجهش نمیشه و چون پشتش هم چیز این تفکر نیست، متاسفانه میان و میرن و جنبش ها از بین میرن و نمیتونن اون عملیات جمعی که با این ویژگی هایی که ما گفتیم اگر تدوین بشه به راحتی میتواند شکوفایی ایجاد کنه در جهان اسلام و حتی در جوامع خود ما. این یه خلاصه بود از بحث عملیات جمعی که گفتیم بسیار تفاوت داره با بحث‌های ساختاربندی که دیگران گفتن، بسیار تفاوت داره با بحث‌های ساختار کارکردی مرتون مثلا که آره اونم چون رفتار جمعی رو خیلی مطالعه کرده با اونم تفاوت داره، بنابراین با همه اونها تفاوت داره چون زیربنای کار ما تفکر حکمت متعالی است که حالا اگر عمری باقی باشه میشه باید استفاده کرد که از طریق نگاه علامه چطور میتونیم بیایم یا اینکه از نگاه شهید سعد و مطهری و دیگران چطوری میتونیم اینا تقویت کنیم. این خلاصه‌ای بود که ما مطرح کردیم. حالا انشالله که ناقدین دوستان عزیز اشکالات رو بگن و ضعف ها رو بگن که کمک بشه این موضوع رو ما بهتر پردازش کنیم. ببخشید دیگه.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر پورفرد. نه نیم ساعت شد مثلا، کاملا نیم ساعت. خیلی ممنون از ارائه جناب عالی. خب متنی هم که حضرت عالی تهیه کرده بودید حتما دوستان ملاحظه کردن. من دیگه وارد بحث شما یا محورهای بحث شما نمیشم. عمده در واقع فرمایشات آقای دکتر غیر از اون سه تا نکته‌ای که در مقدمه اشاره کردن و فرمودن در واقع حسن کار این هست که یک پشتوانه فلسفی به اسم حکمت متعالیه در واقع بحث رو پشتیبانی میکنه و اینکه حسنی که هست اینه که خب برای اولین بار داره این اتفاق میفته از طرفی. این هم یک به هر حال ادعایی هست. و نکته بعدی هم این که این مجزا از نظریه ساختمندی هست که در میانه یا دوگانه ساختار و کارگزار به هر حال تاکنون ارائه شده. در ادامه هم خب آقای دکتر برخی از ویژگی های اصلی و کلیدی این بحث رو عملیات جمعی رو اشاره فرمودن، به خصوص حالا اون بحث حب ذات و باورها و مسئولیت پذیری و ویژگی های به اصطلاح متفاوت دیگری که ایشون برای تبیین بحثشون مطرح کردن. نکته ای که در آخر هم تاکید داشتن این که این در واقع میتونه یک چشمنداز جدیدی رو پیش روی حتی جنبش های معاصر ایجاد بکنه و در واقع تأکید این هست که با همین زیربنای تفکر حکمت متعالیه. من خودم برخی پرسش ها رو یادداشت کردم، اگر در فرمایشات ناقدان بزرگوار نبود بعد از فرمایشات دوستان مطرح میکنم. در این فرصت فرمایشات اساتید بزرگواری که پذیرفتن نقد این ایده رو انجام بدن میشنویم و استفاده میکنیم از فرمایشاتشون. هر کدوم از بزرگواران شروع میکنن. فکر میکنم آیه دکتر پزشکی پیشنهادشون اینه که جناب عالی از فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی امیدی دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی بهره مند بشین. 25 دقیقه آقای دکتر اگر فرمایشاتتون طول بکشه استفاده
می‌کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم تبریک عرض میکنم این ایام رو، هم دهه فجر رو و هم میلاد فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. مباحث بسیار خوبی رو مطرح فرمودن جناب آقای مذکور فرد و اینکه به هر حال دست گذاشتن یکی روی یکی از محورهای مهم مباحث اجتماعی، اونم در دهه فجر که بحث انقلاب مردمی به هر حال علیه یک رژیم استبدادی شکل گرفته، به نظرم نکته مثبتی هست که ایشون در بحث مد نظر داشتن و الحمدلله در موقعیت خوبی هم ارائه شد. من فکر میکنم بحث عملیات و بحث ساختار یک روی کرده دیگری میشه بهش داشت و مبنایی تر بحث رو دنبال کرد و اون بحث تقابل ذهن و عین هست. بسیاری از متفکران ما وقتی بحث عملیات رو خواستن مطرح کنن، ابتدا اون رابطه ذهن و عین رو رفتن بحث کردن و ببینن که چه نسبتی بین ذهن و عین وجود داره. به نظر میرسه اگر حضرت عالی هم میخوای در واقع ریشه این بحث رو دنبال بکنی، برید سراغ بحث ذهن و عین و اونجا بحث رو مطرح کنی، پایه بحث از اونجا باشه. نکته ای که به نظر میرسه فرق است بین نظریه پردازی و ایده پردازی، و اونچه که ما در اینجا شاهد بودیم بحث ایده هست نه نظریه. این که ما راجع به خواستگاه بحث مطرح کنیم که عملیات جمعی خواستگاهش کجاست، این که چه اهمیتی داره، این که به هر حال مؤلفه هاش چیا هستن، اینا نمیشه نظریه. اگر کسی میخواد واقعا دنبال نظریه بره، سوالات بسیار متکثر و متعددی رو باید پاسخگو باشه. عملیات جمعی چیست؟ مؤلفه های تشکیل دهنده اون کدام هستند؟ خواستگاه عملیات جمعی چیه؟ فرایند شکل گیریش چجوریه؟ وجه اهمیت عملیات جمعی چیه؟ مکانیسم اثرگذاری اون چی هست؟ نقش فرهنگ در عملیات جمعی چی هست؟ نقش دولت در شکل گیری عملیات جمعی تا چه حده؟ عوامل اثر بخش بر عملیات جمعی کدام ها هستند؟ جهت‌دهی عملیات جمعی به سمت اهداف کلان اجتماعی چجوری صورت میگیره؟ تعارض عملیات فردی با عملیات جمعی چگونه قابل رفعه؟ نه فقط اینکه چجوری عملیات جمعی از عملیات فردی شکل میگیره، در تعارضات بین عملیات فردی و عملیات جمعی اینها رو چه کار باید کرد؟ چه کسانی با چه ویژگی هایی میتونن نقش تدبیری و راهبری عملیات جمعی رو ایفا بکنن؟ عملیات جمعی در چه صورت قادر هست بر ساختارهای بسته و استبدادی اثرگذار باشه؟ در برابر واکنش ساختار بسته چجوری باید عمل بکنه؟ اینقدر سوال تو این زمینه هست که اگر کسی واقعا بخواد تو این زمینه نظری پردازی بکنه، بایستی انهایی از سوالات رو پیش چشم خودش داشته باشه و بعد نظریه پردازی بکنه. به نظرم اینجا در واقع میشه گفت که یک ایده‌ای مطرح شد اما نه به عنوان یک نظریه. یک سوال دیگه هم اینه که اصلا آیا ما میتوانیم حکم کلی در باب عملیات و ساختار داشته باشیم؟ این احکام کلی در باب تمام در واقع عاملان و تمام ساختارها یا احکام کلی داشته باشیم؟ به نظر میرسه مثل علامه جعفری، نظرشون اینه که هر انسان‌ها با ویژگی‌های خاص خودشون و با استعدادهای خاص خودشون و ساختارها هم به تفاوت دارن شکل میگیرن. به هر حال شما بایستی نگاهتون این باشه که نمیتونید یه حکم کلی برای همه عاملها ارائه بدید و بگید که هر عامل جمعی مثلا میتونه این اثرگذاری رو داشته باشه. نه، اینطور نیست. انسان ها متفاوتن، استعداداشون متفاوته، اهدافشون متفاوته و باورهاشون متفاوته و به همین جهت نهایتا اینطور نمیشه که اگر عملیات جمعی تحقق پیدا کرد تمام در واقع اتفاق میفته و اتفاقی مورد انتظار هست. اینم بسیار مهمه به نظر من که مطلب دریافت بشه که اینطور نیست که ما بتونیم یک حکم کلی در همه جا و به همین صورت بدیم. البته میتونیم بگیم که یک رابطه‌ای بین عملیات و کارگزار وجود ساختار وجود داره، همونطور که در باب مسئله ذهن و عین گفتیم رابطه وجود داره. یعنی اینطور نیست که مثلا ذهن فقط عینیت رو ایجاد کرده باشه و از اون طرف این نیست که فقط ذهن هست که داره عین هست که داره ذهن رو شکل میده. خب همینطور این رابطه دو سویه بین عامل و ساختار همواره وجود داره. یه نکته دیگه راجع به این که این بیان با ساز انگاری، چون شما هی بحث ساختگرایی رو مطرح کردید یا ساخت بندی رو مطرح کردید، اصلا بحث ساز انگاری که بحث انگیزه ها رو مد نظر قرار میده و توجه میکنه و عوامل انسانی و اون پشت زمینه ذهنی افراد رو مد نظر قرار داده، چرا این نسبت رو برقرار نکردی که بحث شما چه تمایزی با اون بحث سازنگاری داره؟ نکته دیگه به نظر میرسه که ما بین عاملیت و ساختار یک چیزی رو هم باید مد نظر قرار بدیم و ببینیم و اون نسبت رو بسنجیم و اون ماهیت و محتوای حکومت هست. ماهیت و در واقع محتوای حکومت میتونه در واقع یک نقشی رو بین ساختار و عامل ایفا بکنه که اون مهمه به نظر میرسه. هم میتونه عامل تو اون اثر بگذاره تو ساختار و هم در واقع ساختار میتونه با نگاه به ماهیت و محتوای حکومت. این نسبته باید برقرار باشه تا ببینیم اصلا نقش حکومت در ساختار و در عاملیت تا چه حده، نقش عامل در حکومت و ساختار چقدره و به همین ترتیب این نسبت ها باید مد نظر قرار بگیره. مناسبات انسانی مناسبات پیچیده انصافا، یعنی نمیشه شما با یه در واقع دو تا چهار تا مسئله رو حلش بکنید، چون این مناسبات پیچیده ای هست، باید یه مقدار فراتر از اون مباحث عادی به مسئله نگاه کرد. یک مسئله هم بحث این که ما الزامات ساختاری رو ما چگونه میبینیم. بحث بسیار مهمیه. اگر ما احساس بکنیم که این الزامات ساختاری اعتباری هستن، دیگه اصلا نقش انسان خیلی اونجا پررنگ میشه. نیازی هم نیست که این را خودمون تو زحمت بندازیم و اذیت بکنیم، آه انگار ساختارهای متسلبی مثل فولاد جلوی ما وایسادن و ما کاری نمیتونیم بکنیم. اگه بگیم آقا این ساختارها ساختار اعتباری هستن، بابا این ساختار اعتباری در واقع مخلوق انسانه، مصنوع انسانه، پس انسان میتونه این رو کاملا نقش انسان اینجا برجسته میشه. این خیلی مهمه به نظر من که فهم ما نسبت به ساختار، ما چجوری ساختار رو داریم فهم میکنیم. اون نوع فهم ما میتونه در این نسبت خیلی دخیل باشه. و همچنین فهم ما نسبت به عاملیت، آیا عاملیت همواره مثبته؟ به نظر میرسه اینطور نیست. اصلا گاهی اوقات عاملیت باعث تحکیم ساختار میشه، باعث قوام ساختار میشه. خب این که در قرآن کریم میفرمون استضعف قومه فأطاعوه، اون به هر حال استضعفه، درسته، ولی اینا هم پذیرفتن، این استضعف رو پذیرفتن. همین که پذیرش صورت بگیره ساختار محکم میشه. پس اینطور نیست که اگر ما بحث عاملیت رو مطرح کردیم فکر بکنیم که در واقع این ساختار تغییر پیدا میکنه به دلیل اینکه این باورهاشون، ارزشهاشون، اهدافشون اگر فعلیت پیدا بکنه. خب ما میگیم که بابا نسبت این نسبت ها رو اول بسنجیم، خود فهم عاملیت، خود فهم ساختار، اینا میتونه اثرگذار باشه. نکته دیگه این که اصلا چه کسی مخالف عاملیت جمعی است. یعنی شما یه بحثی رو مطرح میکنید، میگید که آقا عاملیت جمعی، این همه بحث هایی که در باب حالا مفاهیمی که ما داریم به کار میاریم، انقلاب هست، مشارکت هست، شورش هست، خب اینا رو یعنی چی؟ یعنی اینا میگن عاملیت جمعی نیست؟ آیا میگن اصلا اینا اثرگذار نیست؟ یعنی عاملیت فردی فقط اینجا اثرگذار بوده، عاملیت جمعی نبوده؟ چه چیزی رو ما میخوایم از این بحث استیاد بکنیم؟ اعتصاب. خب اعتصاب در واقع به صورت جمعی اتفاق میفته و ما این مفاهیم رو داریم تو مباحث سیاسی. حالا اینجا دقیقاً چه چیزی رو میخوایم مد نظر قرار بدید؟ پس اون سوالم مد نظر باید باشه که آیا عاملیت جمعی همواره مثبت است یا اینکه اینطور نیست. یعنی شما اگر عاملیت جمعی هم داشته باشید، ممکن عاملیت جمعی رو ضرر خودش اقدام بکنه. عامل جمعی هم هست ولی ممکنه به ضرر خودش اقدام بکنه. نکته دیگه که تو فلسفه سیاسی باید مد نظر قرار بگیره اینه که آیا آنچه فیلسوفان سیاسی ما مطرح کردن مرجحات عاملیت جمعی است یا اثبات ضرورت عاملیت جمعی میکنه. این به نظرم مهمه. صرف مرجح بودن دلیل بر این نیست که حتما این عاملیت جمعی بایستی باشه. نکته بعدی خدمتتون عرض بکنم
بحث نقش مدیریت تدبیری در تحولات هست. این مدیریت تدبیری رو چه کسی انجام میده؟ آیا اینها عملیات نخبگانی است یا عملیات جمعی یعنی مردم؟ مراد اینه. نخبگان هستن، شخصیت‌های خاص هستن که این مدیریت رو دارن انجام میدن. میدونید که اگه این مدیریت نباشه، طبعاً اون عملیات جمعی هم اثرگذار به اون معنا نخواهد بود. خب به همین جهتی که شخصیت‌های مثل همون شهید متحریک شما دارید مطرح می‌کنی، بحث مصلحان اجتماعی رو مطرح می‌کنه. مصلحان اجتماعی نقش بسیار پررنگی دارن در هدایت این عملیات جمعی. اینم به نظرم نکته است که بایستی مد نظر قرار بگیره. یه تعبیری رو شما فرمودید قوم یعقلون رو فرمودید بر اساس قوم بودن هست که اینا به نظرم اشتباه هست. این برداشت غلطیه. قوم یعقلون یعنی گروهی که نقطه مشترکشون تعقله، نه اینکه تعقل جمعی میکنن. تعقل جمعی نداره. قوم یعقلون گروهی هستن که نقطه مشترکشون تعقل کردن، تفکر کردن، اندیشیدنه. این به این معنی نیست که اندیشهشون اندیشه جمعی است و نهایتا عملیات جمعی دارن. این نتیجه گیری به نظرم نتیجه گیری غلطی هست. یه مسئله دیگه هم به نظرم مهمه. ما فیلسوفان رو مطالعه میکنیم، باید بدونیم که اینها چگونه مدیریت تحول رو تبیین میکنن. ببینید اینا معتقدن که، حالا من تا اونجایی که خودم مطالعه کردم دارم عرض می‌کنم، کلی نمیگم که همه فیلسوفان اینجوری هم. ببین نگاهشون اینه، میگن باورها اهداف رو تعریف میکنن. اهداف انگیزه ها و ارزش ها رو مشخص میکنه. اهداف ارزش ها رو مشخص میکنه. ارزش ها رو انگیزه ها و افعال اثر میگذاره. افعال روی نهادها و ساختارها اثر میگذارن. یعنی ساختار درست میکنه، رسوم درست میکنه، خب سنت ها رو ایجاد میکنه. پس قشنگ داره مسیر رو داره برای ما مشخص میکنه که ما چجوری بخوایم به اون ساختارها برسیم. وقتی بیان میکنه که باورها ارزش ها رو ایجاد میکنه، اهداف رو ایجاد میکنه، اهداف ارزش ها رو ایجاد میکنه، ارزش ها انگیزه ها و افعال رو روش اثر میگذاره و به همین ترتیب بعدش هم بیان میکنه که بله اون نهادها و ساختارها باز میتونه رو افعال رو باورها اثر بگذاره. دوباره یک مسیر این چنینی. خب این مسیریه که ساختارها توسط خود افعال انسانی شکل گرفته ولی باز میتونه رو افعال انسانی اثر بگذاره. خب پس نحوه تحول چجوری باید باشه؟ رو باورها باید متمرکز بشی. باورهای افراد باید. آگاهی بخشی عمومی یکی از کارهایی که باید انجام بشه تو عملیات جمعی. خب این کار کیه؟ کار مصلحان اجتماعی است. مصلحان اجتماعی هستن که باید آگاهی بخشی عمومی بکنن و الا مردم همون باورها رو دارن. ممکن عواطفشون جریحه دار بشه، ممکن احساساتشون جریحه دار، ممکن احساس تحقیر بکنن، اما صرف احساس تحقیر، صرف این که عواطفشون تحریک شده، این نمیتونه در واقع باعث این بشه که یک ساختاری رو دگرگون کنه. چرا؟ چون باورهاشون همونه. اون کسی که میگه اگر شاه نباشد مگر میشود مملکت رو پای خودش باشه، مگه امکان داره شاه نباشد؟ مگه چنین چیزی اصلا قابل فرضه؟ شما هر چقدر ببینی که این دست همه مردم هم، همه نهادها، همه ساختارها هم جلمند باشه، به تغییر رژیم کار فکر نمی کنه. این که بخواد این شاه باید عوض بشه. چرا؟ چون باورش اینه. باورش اینه که نمیشود، مملکت نمیتواند بدون شاه باشد. تو همین حوزه های علمیه به امام اعتراض میکرده، میگفته آقا مگر میشود مملکت شاه نداشته باشه؟ یه تصویر ذهنی این چنینی. خب طبعا بایستی باورها عوض بشه. باورها توسط مصلحان در واقع تغییر پیدا میکنن. مصلحان باورها رو که در واقع تغییر بدن، ارزش های مردم هم به تدریج عوض میشه. چرا؟ چون به هر حال این بایدها از هستها برمیخیزه دیگه. هرچند هیوم معتقده که باورها یعنی بایدها از هست بر نمیخیزه، ولی خب در واقع ما این اثبات شده توسط فیلسوفان ما که شما گزاره رو دو جور میتونی معنا کنی. یه جور میگی که آقا من گرسنه هستم پس غذا برای من ضروری است، به صورت توصیفی بیان بکنه. یه دفعه بگی من گرسنه هستم پس باید غذا بخورم. هر وقت رابطه علیه بین دو پدیده رو تونستی درک بکنی، اینو به دو صورت میتونی بیان بکنی. یکی به صورت توصیفی بگی برای من ضروری است، یه دفعه بگی نه باید، به صورت ارزشی بیان بکنی. پس این در واقع نه تنها بگیم اصلا باید ها از هستا برمیخیزه، بلکه میگیم که اصلا این باید ها روی دیگر همون هست ها هستن، وجه دیگری از همون هست ها هستن. به هر حال این نکاتی بود که به نظر من کلیدی بود، من خواستم خدمتتون عرض بکنم. راجع به این مباحثی هم که حضرت عالی اینجا ارائه دادید، من چند تا نکته دارم اینا رو بیان بکنم. من نمیدونم چقدر وقت دارم آقای شریف، وقتم تمامه؟ چشم. پس اینا هم خدمت رو بزرگوار عرض بکنم. شما در یک مونده؟ خب در این مجموعه بحثایی که ارائه دادید من تعجب کردم، یک جا به طور جد همه امور عدمی رو به عنوان موانع تغییر ساختار شمردید. امور عدمی، من حالا یکی یکی اینا رو میگم ببینید این امور عدمی چی هستن. عدم ایجاد احساس استرار، فقدان ایجاد یک ائتلاف، عدم وجود یک چشمنداز، نبود تعامل، بگید همش امور عدمی. از بین نبردن موانع، فقدان برنامه ریزی، عدم ایجاد برنامه، عدم تثبیت تغییر، این همه اینا شدن چی؟ امور عدمی. امور عدمی رو به عنوان در واقع موانع تغییر ساختار مطرح کردی که به نظر میرسه که باید این تصحیح بشه. نکته دیگه در بعد این مسئله اومدید جوری تبیین کردید مسئله رو که بیان کردید حضور همه کنشگران در برنامه ارتباط جمعی ایجاد اتفاق نظر. ببین دقت کنید تعابیر خیلی آرمانگرایانه و ایدئاله. حضور همه کنشگران، ایجاد اتفاق نظر، انتظام رفتاری مشترک. خب این در واقع میخواد اینو بگه اگه همه جور، همه چیز جور باشه هدف حاصل میشه. اگه همه چیز جور بشه هدف حاصل میشه. این که دیگه در واقع میگفت که از کرامات شیخ ما این است، شیر را خورد و گفت شیرین است. نه این که بخوام همه این اتفاق ها، این چجوری اتفاق میشه، مهم اینجاست. ما چطور میتونیم اتفاق مثلا وفاق رو، وفاق جمعی رو حاصل بکنیم؟ چجوری میتونیم اون حس مشترک رو به دست بیاریم اگر اینا اتفاق بیفته؟ خب یه مسئله در واقع مطرح میشه، مباحثی مطرح میشه که خیلی مشخص نیست با چه معیارهایی داره بحث میشه. مثلا مشارکت نسبی رو گفتن. خب مشارکت نسبی یعنی چه میزان مشارکت؟ خب معلوم نیست. هماهنگی جمعی، خب واژه‌هایی هستن که واقعا ابهام دارن وقتی شما این رو دارید مثلا به عنوان یک مسئله‌ای در باب عملیات جمعی داری مطرح می‌کنی. خب اون وقت این هماهنگی جمعی تا چه میزان اگر صدق کنه میشه هماهنگی جمعی؟ خود اینا به نظر میرسه مهمه که از لحاظ مفهومی هم برای ما مشخص باشه. نکته دیگه‌ای که باز توی همین بحث‌های شما من دیدم، در بحث پیشینه فرمودید که مثلا این کاری که ما داریم انجام میدیم کسی قبلاً این کار نکرد. آقای دکتر لیگن حسین یه بحث خیلی قشنگی داره، میگه که هر کسی که میاد با من پایان نامه بگیره یا رساله بگیره، حالا چه کارشناسی اشهد دکترا، میگه این کاری که من انجام میدم تا به حال سابقه نداشته. بعد میگه که خب من بهش میگم آقا اگر سابقه تا به حال نداشته چطور تو میخوای یه رساله 250 صفحه بنویسی؟ این 250 صفحه مطلب از کجا میخوای بیاری؟ بحث اینه که به هر حال ما مفاهیمی داریم که کاملا نشون دهنده اینه که این بحث‌های عملیات جمعی مطرح هست. بحث مشارکت در اسلام، اصلا بحث فقه المشارکه در بحث‌های فقه المشارکه که ما داریم، خب خیلی بحث مهمیه. مشارکت سیاسی سال‌های سال سنوات مورد بحث قرار گرفته. خدمتتون عرض بکنم اینا خب مهمه. نکته دیگه بحث دموکراسی، بحث جمهوریت، اینا همه بحثایی که میگم بحث مردم دیگه، عملیات جمعی رو دارن مطرح میکنن. بحث شورا، اینا جزء مباحثی هست که به هر حال من درست کلمه عملیات جمعی رو ممکنه کسی به کار نبرده باشه، ولی اینکه ما وقتی میگیم یه واژه‌ای رو باید بگیم آقا این همون محتواست، ولی ما ما میخوام راجع به این متمرکز بشیم و زوم بشیم و سعی کنیم که این رو برجسته کنیم و به دیگران نشون بدیم. به هر حال من استفاده کردم از مطالب شما. راجع به اون خاستگاه به نظر میرسه فیلسوفان ما خیلی از خاستگاه ها رو مطرح کردن. این فقط اون چند موردی که شما فرمودید نیست. بحث منفعت هست، بحث عواطف هست، بحث نیاز هست، بحث نقص هست، بحث کمال هست. یعنی از زوایای مختلف این بحث رو مطرح کردن. از زوایای مختلف. مثلا بحث ببینید آقای فارابی توی این فصول منتزعه وقتی بحث میکنه میگه که اگر فرض عدم در ممکنی وجود داشته در یک موجودی فرض عدم بشود پس او ناقص است. اگر مشارک در نوع داشته باشد، یعنی دویی داشته باشه ناقص است. اگر ضد داشته باشد ناقص است. ببین چه قشنگ از همین نقص میخواد به انسان برسونه که شما به واجب الوجود نیاز دارید. و اینجا در واقع در واجب الوجود چه چیزایی چه مواردی شما بهشین. خب خیلی جالبه، یعنی از موارد مختلف از زوایای مختلف داره مطرح میکنه. به هر حال فقط راجع به نقص، اگر عدم برش فرض باشه ناقص است. اگر در نوع مشارک داشته باشد ناقص است. اگر ضد داشته باشد ناقص است. فقط در نقصش این داره بحث میکنه. بحث کمالش که سر جای خودش به هر حال مطرح. ممنون و سپاسگزارم، ببخشید من زیاد صحبت کردم.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر امیدی. اگر بخوام خیلی کلی تو دو سه تا محور فرمایشات آقای دکتر جنبندی بکنم، در واقع ایشون یک بحث بسیار مبنایی رو مطرح کردن که قبل از اینکه ما در واقع وارد خود بحث چیز عملیات جمعی بشیم، ما میتونیم از منظر ذهن و عین بحث رو دنبال بکنیم که یک بحث بسیار مبنایی، مباحث بعدی هم طبیعتاً اینجا خودش رو نشون میده. نکته دوم فرمایش های دکتر این بود که یک نوع مثبت انگاری عملیات جمعی صورت گرفته که خب این از کجا معلوم؟ شما همون استبدادی که میگید، نظام استبدادی، اون ساختار یا اون کارگزار که به صورت فردی اون رو ممکنه ملاحظه بکنید، همین اتفاق برای خود عملیات جمعی هم صورت بگیره. و به خصوص حالا برخی ابهامات این دیدگاه که آقای دکتر اشاره فرمودن در حد ایده‌ای هست. بله، چون درآمدی در واقع آقای دکتر هم متواضعانه فرمودن درآمدی بر انشاءالله روش کار میکنن تبدیل به نظریه خواهد شد. و حالا اون به خصوص نکات نقضی که ممکنه راجع به بحث عملیات جمعی باشه رو هم مطرح فرمودن، به خصوص مصلحان اجتماعی رو که اشاره کردن ممکنه نقطه در واقع نقض این باشه. البته اگر اون ابهامات قبلی یا اون پرسش‌هایی که جناب عالی مطرح فرمودید اونها روشن نشه، طبیعتاً اینجا بحث نخبگان خیلی جدی مطرحه و شاید به تعبیر جناب عالی حکمای حکمت متعالیه نوعی نخبگرایی رو ترویج میکنن تا تأکید بر عملیات جمعی. و ضمن اینکه حالا اون پرسش‌های دیگه شما هم بحث مدیریت به اصطلاح، حالا اون بخش مدیریت تحول یک بخش مهمی بود که آقای دکتر اشاره کردن و فکر میکنم اون بخش آخر فرمایشتون در واقع چون ناظر به محتوا هست، آقای دکتر اشاره فرمودن تو فرمایشاتشون که این خب وجود داره، این محتوا و این مصادیق این بحث، ولی این صورت بندی و به قول شما این یک کلمه مهمه دیگه. شما بیاید این بحث‌ها رو ذیل یک صورتبندی با عنوان عملیات جمعی ارائه بکنید، به نظرم واجد خیلی ارزش مهمیه که حالا البته باید بحث میشه و به خصوص پشتوانه بودن تفکر حکمت متعالی اینجا باید حالا نشون داده بشه. خیلی ممنونم از آقای دکتر امیدی. نمیدونم اون فرمایشات از تالی رو تونستم این سه چهار تا محور خلاصه بکنم یا خیر. بله بله، مناسبات هم خیلی مهم میشه. اونها رو همه رو ذیل اون پرسش‌ها و ابهامات در واقع بس من جای داده. تشکر میکنم. این الان فرصت رو در اختیار آقای دکتر پزشکی قرار میدیم که فرمایشاتشون رو بشنویم و استفاده بکنیم. از تالی هم آقای دکتر در حد اکثر 25 دقیقه در خدمت جناب عالی خواهیم بود. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مثل دوستان وقایع خوشایند اخیر رو دوستان تبریک میگم، از زحمتی هم که های دکتر پورفت برای این بحث کشیدن تشکر قدردانی میکنم، و برعکس فرمایشات دوست گرامی های امیدی من فقط دو تا مطلب کوچیک میخوام بگم. این دو تا مطلب کوچیک رو خیلی مطلب خیلی کوچیک. یکی این بود که ذهن من که قلقلک میده این کلمه جمعی بعد از عاملیته. یکی هم این ادعا که توی چیز هم تو نوشته بود، همین که از منظر حکمت متعالی، حکمای حکمت متعالی. من در مورد این دوتا مطلب کوچیک یه توضیح میخوام بدم. اما بحث اول، من اون موقعی که طرح برای تصویبت به کمیته اومد، برام این پیش اومد که این کلمه جمعی و در مقابلش فردی چجوری به ذهن آیه دکتر پورفر تو بحث عملیات خورده. برای اینکه این رو برای خودم حلش کنم، رفتم به شأن نزول این دعوا، اصلا بحث چالش ساختار و اصلا کارگزار چجوری به وجود اومد. اصلا آیه تو اون بحث از فرد و جمع بود، یعنی صورت مسئله اول باید مشخص بشه، بعد ببینیم که پاسخ متفاوت ما نسبت به اون صورت مسئله مشترک چیه.
حالا
بله بله بله. بعد اون موقع حالا چرا این به ذهن من اومد که مثلا برم به سمت اون خاصگاه غربیش؟ به خاطر تصریح خود آقای دکتره، چون میگه گیدنز اینجوری گفت، اون یکی اینجوری گفت، یعنی پس معلومه یه فضای مشترکی داره با او درست میکنه. از اول مثلا میگفت من این چیزی که میخوام بگم هیچ ربطی به مباحث مشابه غربیش نداره. اون موقع خب این نکته اول من بدون چیز میشه، موضوع میشه. خب من بس یه شأن نزول رو عرض کنم، بعد اون موقع ببینیم این شأن نزول توش جمع و فرد چجوری متصور شده و ما اگه منتقلش کنیم به فرهنگ خودمون چجوری توش متصور میشه. این قسمت اوله، این بحث کوچیک منه. بحث فرد و جمع همونطور که دوستان خود از من بهتر میدونن برمیگرده به اواخر دهه 50 میلادی در کشور انگلستان، که بر سر این که شیوه به اصطلاح مبارزاتی حزب کمونیست انگلیس اونم در مهد سرمایه‌داری که کشور انگلیسی چجوری باشه اختلاف نظر بود. در مجموع این اختلاف به دو به اصطلاح گروه عمده تقسیم میشد، که در رأس یکی از این پیترسون بود، در رأس یکی دیگه شون اندرسون بود. حالا دعوا سر چی بود؟ سر این بود که یکی عده از اینها منبع به اصطلاح تغذیه فکریشون رو آثار انسانگرایانه مارکس میدونستن که مربوط به دوره جوانیشه، و تو اون بحث ها انسان اونقدر توان، قدرت و خلاقیت داره که مثلا هر کاری رو که میخواد انجام بده، انقلاب رو انجام بده، نمیدونم به سمت سرمایه‌داری، به سمت سوسیالیسم بره که بعد در نهایت به کمونیسم میرسه. اما جناب بعدی برعکس برمیگشتن به تفکرات پیری مارکس، به مارکس دوم، و بعد اون موقع بحث‌های ساختار براشون قوی میشد که تا زمانی که این ساختار سرمایه‌داری به این شکل است کاری نمیشه کرد و فلان. بعد اون موقع این بحث‌ها شکل گرفت که بالاخره اون چیزی که تأثیر گذاره قدرت فردی اراده است یا موانع بیرون از انسانه. خب این بحث بالاخره در اوایل به اصطلاح دهه 60 حل شد و اون به اصطلاح حزب تصمیم گرفت که چی کار باید کنه. اما میراثی که برای علوم اجتماعی درست کرد مسئله شد به اسم مسئله چالش کارگزار و ساختار. توی این مسئله صحبت از فرد و جمع اصلا نیست. توی این شأن و نزول انسان صحبت اینه که انسان به عنوان اینکه اصلا یه اسمه، مثل مردم که اسم جمعه، یه اسمه. این انسان حالا چه فردیش چه جمعیش، از این جهت این مسئله مسکوته. انسان آیا میتونه بر جبر محیط غلبه کنه یا جبر محیط بر او غلبه بود؟ دعوا سر این بود. برای اون بحث جمع و فرد نبود. برای همینم برای من اون موقع تعجب شد که دکتر یعنی چه چیز رو با این قاطی کرده که اون براش موجه شده اون جمعی رو پشت عاملیت بیاره و در مقابلش فردی قرار بده.
تو بحثی هم که روسو بچه کرده بود در اون نامه چیز داری بود راجع به توی مقاله نوشتن در اطلاعی که آیا محیط اثر میگذاره فردی یا فردی که رو با این اثر میگذاره.
درست.
اونم میتونه یکی
این بحثی این قسمتش. حالا این بگیم که آقا چیز برای ما روشن شد صورت مسئله، حالا ما دیگه با جوابای غربیش کار نداریم، هر چی میخوام گفته باشم به خودشون گفتن. ما تو فرهنگ خودمون اگر این سوال رو بیاریم چه جوابی براش میدیم؟ برای اینکه این رو انجام بدیم من میگم که این قسمت دومه، اون مطلب اولمه که اون دوتا مسئله اول که گفتم پس یکیش شأن و نزولش بود، دومیش این بود که در مورد به اصطلاح فرهنگ ما اگه بخواییم به این سوال جواب بدیم اول به قول این اصولی بیم یک اساس اصل کنیم، ببینیم اصل چیست و بعد چی کار باید بکنیم. خب رجوع میکنیم به آموزهای حکمت متعالی، دکترین های حکمت متعالی. خب حکمت متعالی رو هی من دارم مقدمه رو سریع میخوام بگم که به اون چی برسم. میدونیم که چیزه یک نوع حکمتی به اصطلاح وجودی است، از تحلیلش وجود شناسی خواهد بود، اینو میپذیریم. یعنی آن چیزی حق است، آن چیزی واقعیت است، آن چیزی مؤثر است که بهره از وجود داشته باشه. هرچی این بهره بیشتر باشه حقانیتش، واقعیتش، تأثیرگذاریش بیشتر خواهد بود. این یک اصل میشه، اون مبنای اصلی ما میشه برای این بحث. بعد اون موقع از این مبنا بیایم استفاده کنیم برای پاسخ گفتن به این مسئله که تو غرب مطرح شد. ما اینو میتونیم بگیم، میتونیم بگیم که اولا میدانیم که تعداد حضور افراد در یک جامعه اصلا مهم نیست. اون چیزی که مهمه تعداد افراد نیست، تأثیر افراده. بنابراین اگر یک فئه قلیله تأثیر وجودی بیشتری از یک جمع کثیری داشته باشند، بر اساس اون اصلی که تأسیس کردیم غلبه با کیه؟ اون تعداد قلیله. برای همین هم هست که میگیم انسان کامل با اینکه یک نفر هست یک دنیا رو تغییر میده، چون کامل ترین به اصطلاح موجود بشری است که تونسته کامل ترین شکل وجودی رو برای خودش اقتباس کنه. بنابراین هر چی که هر انسانی، حالا این در مورد انسان کامل بود، در مورد جوامعی که انسان کامل توش نیست، انسان‌های سالم هستند، انسان‌هایی که سالم هستند، به میزانی که این انسان‌های سالم بهره وجودی دارن طبق اون مبنایی که گذاشتیم میتونن مؤثر باشن. حالا ممکنه این تأثیر وجودی ناشی از مثلا تعداد اندک یا یک نفر انسان سالم باشه، ممکنه جمعی باشه. مثال های یک نفرش هم زیاده، مثلا مثل گاندی توی هند، مثل نمیدونم ماندلا توی چیز، امام توی ایران. خیلی ساده تر از اونها، اون آقایی که خودشو آتیش زد حکومت بنالی رو ساقط کرد، یعنی خودش هم نمیدونست این تأثیر وجودی رو. اما اینکه چجوری یک فرد میتونه یه تأثیر ایجاد کنه یک بحث دیگه، یک مرد به این بحث نیست، فعلا با اون کار نداریم، داریم طبق اون اصلش میریم. بنابراین بر اساس این اصلی که ما بیان کردیم به اینجا میرسیم که حتی در پاسخ به اصطلاح برخواسته از فلسفه خودمان هم بحث فرد و جمع بر اساس اون مبنایی که گذاشتیم تأثیر چندانی در این بحث نداره. بنابراین احتمالا باید گشت که توی ذهنهای دکتر پورفرد این قید جمعی و در مقابلش فردی، چون تو کلماتش هم بود اگر از فردی به جمعی بریم فلان میشه، میخوام بگم که این مفروضیشون خلاف اون اصلیست که ما بنیان گذاشتیم. این نکته کوچیک اولی که میخواستم توضیح بدم. نکته دومی که میخواستم توضیح بدم این بود که گفتیم اون از منظر حکمت متعالیشه. یعنی از منظر حکمت متعالی وقتی میگیم، یعنی میگیم میخواییم بگیم که چارچوب دیدگاه حکمت، نه میخواییم بگیم که نقش حکمت متعالی تو این بحث ما چیه، تو این تحلیل ما چیه. دوتا میتونه اصطلاح نقش داشته باشه در تحلیل ما، یک این که مواد به ما بده و مثلا ما چارچوب از جای دیگه بگیریم انجام بدیم، مثلا فرض کنید چارچوب مثلا گیدنز رو بگیریم، اما استدلال ها براساس مواد حکمت متعالی باشه. این یک جور چیزیست که از حکمت متعالی میشه استفاده که برای این بحث. یک دفعه بحث منظریه، یعنی دیدگاهیه، یعنی نمیخوایم مواد رو از حکمت متعالی بگیریم، میخوایم نگاه رو از حکمت متعالی بگیریم. این نگاه به ما چه چیزی رو تحمیل میکنه، اقتضا میکنه؟ مثل اینکه مثلا فرض کنید به منظره روبروی یک دفعه با عینک نگاه کنیم که شیشه‌اش قرمز رنگه، یک دفعه با شیشه‌ای نگاه به عینک نگاه شیشه‌اش زرده. خب منظره همون منظره است، اما ما دو جور می‌بینیم به خاطر این به اصطلاح تأثیری که این عامل دیدگاه روی چیز می‌ذاره. اونی که من از منظر حکمت متعالیه، حکم حکمت متعالیه می‌فهمم، این بخش دومه. یعنی می‌خوایم بگیم که به اصطلاح نقش هدایتگری، نقش معرفتی حکمت متعالیه چیه. اگر اینو در نظر بگیریم، بریم فرض رو بپذیریم، بریم روی بحثایی که ایشون از آیه مرحوم علامه آوردن، آیه مطهری آوردن و دیگران، اینه که اینجا این بحث برای من روشن نشد که مثلا این صحبتایی که از مرحوم صدر آوردن فلان آوردن اینها بر مبنای حکمت متعالی اینها بود یا بر اساس مبانی مثلا تفسیری آقایون. چون میدانید که این بزرگواران علاوه بر اینکه حکیم و متعالی هستند، مفسر کلامی و و و دیگه هم هستند، و این لزوماً به این معنا نیست که کسی که حکیم و متعالی است همه حرفاش رو بر اساس مبانی حکمت متعالی بزنه. همونطور که از بارها و بارها از اساتید بزرگ مصطفی جوادی مرحوم های مصباح شنیدیم که خود علامه هم جایی هست که تو تفسیر میذاره میگه من قاطی نمی کنم مطالب رو، این دیدگاه هم حکمیه، این دیدگاه هم رواییه، این دیدگاه هم چیه، و بنابراین ممکنه در وقتی که اینا رو بغل هم میذاری به ظاهر تعارض ببینی، یعنی چون دیدگاه ها با هم نمیخونن. بنابراین تو این قسمت دوم من حرفم اینه که محل شاهدهایی که دارید از این بزرگواران میآورید، تدقیق نه تو نوشته بود نه تو مجال یک اندکی که آقای دکتر وقت داشتن توضیح بدن، این که این نتایج چجوری به دیدگاه های حکمی این بزرگواران، چطوری به اون اصول دکترین ها و آموزه های حکمت متعالی ربط پیدا میکنه برای من معلوم نشد. یعنی شما میتونید بگید که من چقدر دیگه وقت ما دکتر؟ دارم. مثلا شما میتونید بگید که اصلا اینجا صحبت ایشون بود که شهید صدر میگه مثلا از عملیات فردی تشویق میکنن بریم به سمت عملیات جمعی، این حرف رو درسته توی کلام آیه صدر هست، اما باید ببینیم که این صحبت مرحوم صدر مبتنی بر دیدگاه ها و قرآنی ایشونه یا مبتنی بر دیدگاه حکمی ایشونه. بر اساس اون تأسیس اصلی که گفتیم علالقاده دور عکس این حرفه، یعنی فرد و جمع بودن مهم نیست. این دوتا وقتی که جمع‌بندی میکنیم، برای اینکه بخوام بگم که خودم قبل از اینکه آقای دکتر پورفرد اشتباهات من رو تصحیح کنه، اگه خودم بخوام اشتباهات خودم رو تصحیح کنم، میگم احتمالاً آقای دکتر پورفرد اینجا که میگه من در مورد عملیت و ساختار میخوام حرف بزنم، احتمالاً منظورشون دقیقاً اون اصطلاح فنی بحث نیست، در مورد یه چیز دیگه صحبت میکنم. مثلا که اگه بخوایم به شکل دقیق فنی جامعه شناسانه شرط بزنیم، نظریه کنشه. آره اگه نظریه کنش باشه اون موقع آره کنش فردی کنش جمعی مطرح میشه، بعد اون وقت دعوا هم هست. مثلا کسی مثل وبر میاد میگه که جامعه شناسی فقط در مورد کنش جمعی حرف میزنه، کنش های فردی رو میذاریم کنار، در حالی شاگرد و مفسر شوتس و بعد این آقای گیدنز میان میگن که مگر میشه انسان کنشی داشته باشه که جمعی نباشه، بنابراین هر نوع کنشی رو اجتماعی میدن. اون موقع بحث فردی و جمعی برای من و با تمام توضیحاتی که آقای دکتر میدن برای من جا میفته. یعنی من حدس زدم احتمالاً منظور آقای دکتر از نظریه عملیات نظریه کنش جمعیه، بعد اون موقع با خیلی از حرفای دکتر موافق میتونم بشم. اوه خسته شده من، همه حرفا من بود. امیدوارم که ذهنیت ما رو روشن بفرمایید. مایم خنگه وقتی که بیشتر توضیح بدید.
خیلی ممنونم از آقای دکتر پزشکی، دوتا مطلب خیلی کوتاه فرمودن که یک بحث در واقع فرمودن شأن نزول بحث هست و به اون تاریخچه بحث در غرب در واقع اشاره فرمودن که بعد چگونه هم حل شد. به خصوص حالا آقای دکتر در فرمایشاتشون اون بحث ساخت بندگی دنز و اینا خب در اثر اوناست دیگه، یعنی اونجا نظریه‌ای که راه شده برای پاسخ به اون تلقی می‌شده. و نکته دوم بحث خود منظر حکمت متعالی بود که در واقع بحث رو به دنبال شواهد این بحث در حکمت متعالی بودن که بر اساس اون نگاه وجودی در واقع شما کجاها در واقع این داره بحث شما رو تثبیت میکنه و مستدل میکنه. این در واقع به نظرم البته بعد در آخر هم خب راه حل هم دادن، یعنی گفتن اگر عملیات جمعی رو ما همون کنش جمعی در نظر بگیریم، شاید در واقع کل قصه در واقع حل میشه و میتونه از نظر ایشون در واقع بحث قابلیت پذیرش داشته باشه. که البته خب آقای دکتر معادله ها رو که خواهند آورد یا تو البته من ندیدم تو متنشون که معادله ها رو آورده بودن، الان دقیق خاطرم نیست، معادله ها رو نیورده بودن آقای دکتر و تو متنشون هیچگاه از بحث کنش به نظرم یاد نکرده بودن که ما در واقع بحث ایشون رو به کنش جمعی یا اجتماعی تحویل ببریم. ولی خب بحث مهمی، یعنی در واقع خود این که عملیات جمعی همونطوری که آقای دکتر امیدی هم فرمودن مثبت تلقی میشه، این خودش میتونه محل بحث و گفتگو باشه و بخصوص این که در واقع ارجاعات و اون نقاط قابل استناد به حکمت متعالیه باید بر اساس خود این دستگاه صورت بگیره، به نظرم این یک نکته بسیار مهمی که حالا در فرمایش های دکتر پزشکی مطرح بود. در واقع اگر بخوام یه جور دیگه این بحث رو مطرح بکنم که کدوم عناصر حکمت متعالیه این بحث رو پشتیبانی میکنه،
این شاخی بحث ها
متصل میشن. بله، این به نظرم نکته محوری بحث بود که حالا در فرمایشات دوستان قابل رفعم روشن بکنم.
بعضی از بزرگواران مطرح میکنن که اون چی که به عنوان مهمترین مبنا در تفکر صدرایی مد نظر هستم و نکته که فرمودن اسناد شناسی حتی راجع به انسان، میگن انسان هم بخشی از واقعیت های هستی است. بنابراین شما اگر قرار باشه که از منظر حکمت متعالی بحث بکنید، باید نگاه هستی شناسانه رو اولویت بدید، نه بحث انسان شناسی و بحث نفس رو، چون اون در واقع تحت شعاع اون بحث هستی شناسی است.
حالا اگر به صورت مقدماتی آقای دکتر شاید پاسخشون مثلا این باشه که ما اون رو در نظر گرفتیم، مثلا اون رو مفروض ترقی میکنه و بعد اومدیم سراغ بحث‌های انسان شناسی، یه مقدار خب میتونه در واقع مورد توجه باشه. به هر حال تلاش ما اینه که در واقع این بحث‌ها با ترجمه که محور در واقع کنگره حکمت متعالیه، حکمت سیاسی متعالیه، بحث دولت هست، اینجا در واقع بحث ساختار و کار دکتر در نظر گرفتن در مقابل کارگزار، دو تا وجهیه که ایشون راه سومی رو داره ارائه میکنه. این راه سوم اصلا چگونه به وجود میاد؟ خود این عملیات جمعی که در فرمایشات جناب عالی هم بود اساسا چجوری شکل میگیره؟ چه کسی شکل میده این رو؟ که باز اون بحث مصلحان اجتماعی یا نخبگان خیلی فکر میکنم باز اهمیت پیدا میکنه. این یه مقدار مرزهای بحث نیاز هنوز داره که تدقیق بشه که به هر حال ما چجوری داریم این رو چیز میکنیم. اون تصویر ذهنی آقای دکتر پورفرد به نظرم خیلی مهمه که آیا این تصویر ذهنی که داره برای عملیات جمعی ترسیم میکنه بر اساس اون نگاهیه که آقای دکتر پزشکی ترسیم میکنه، یعنی ما همه اینو به کنش اجتماعی و کنش جمعی تعویل ببریم و بگیم آقا پس اون وجودی هم میشه اینجا نگاه کرد و به هر حال بر اساس اون منظر هم میتونه در واقع تلقی بشه و خب یک بحث کاملا در واقع شاید جدید هم بتونیم تلقی بکنیم که از این پایگاه و از این ریشه ها و از این خواستگاه یه بحثی رو ما در این سطح بتونیم ارائه بکنیم. بحث‌های مهمی رو دوستان مطرح فرمودن. ما هنوز دو سه دقیقه دیگه قبل از این که آقای دکتر پورفرد بحثشون رو شروع بکنن داریم. آقای دکتر مطلبی اگر دارید جناب عالی هم بفرمایید. آقای دکتر یزدانی مقدمم نکته‌شون رو بفرمایید. آقای دکتر یوسفی راد هم به صورت مجازی حضور دارن، یا دوستان دیگه اگر مطلبی نکته‌ای داشتن ما میتونیم خیلی کوتاه در خدمت دوستان باش. بله، علامه جعفری هم که آقای دکتر حالا باید سوال نظر بکنم، من چند بارم از ایشون پرسیدم آقا شما بالاخره قاطع میتونید بگید که آقای جعفری حکیم حکمت متعالی است؟ خب آقای جعفری در نجف به تعبیری که اون خاطری که آقای دکتر صدر تعریف میکنن چندین دوره شواهد روبیه رو تدریس کردن و خب حالا آقای دکتر یزدانی در خدمت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. باجب حضرت آقای علامه جعفری عرض کنم، خاطر شریفتون هست که در اون مصاحبه با کیهان فرنگی ایشون میگه من نمیدونم این اصالت وجودی که جناب صدرا گفت خودش فهمید چی گفت یا نه، یعنی نظر مثبتی درباره اصالت وجود حداقل نداشت. و اگر کسی اصالت وجود رو قبول نداشته باشه بعیده بتونیم اون رو صدرایی حساب بکنیم. البته در شرح خطبه اول نهج البلاغه که اونجا بالاخره گیر پیدا میشه که خداوند رو بگیم که چطور هست که هم در داخل اشیا هست لا بالممازجه و هم خارج اشیا هست لا بالمغایره، در نهایتشون میاد و تحلیل صدرایی ارائه میده، اما میگه خب بالاخره این محل بحثه، یعنی این در رابطه با جناب آقای جعفر اون چیزی که در ذهن بنده بود، یاد من بود، خاطر من بود. از فرمایشات حضرت عالی ناقدان محترم من استفاده کردم. من داشتم فکر میکردم که احتمالاً شما اگر مثلا بخوایم فرمایشات شما رو بیاریم توی فضای اندیشه‌ای علامه طباطبایی، که یعنی ما انسان‌ها مواجه در داخل یک حرکت جوهری هستیم و این حرکت جوهری رو هم داریم با حرکت ارادی خودمون انجام میدیم و این حرکت ارادی خودمون رو هم داریم بر اساس اعتبار سازی داریم انجام میدیم، درست شد؟ و اگر ما بیاییم وارد یک همچین فضای علامه طباطبایی و نظریه ادراکات اعتباری و حرکت ارادی و حرکت جوهری بشیم، در این صورت همونطور که مثلا علامه طباطبایی بارها تاکید میکنن، میگن که ببین یه فرد داریم، یک اجتماع داریم، این اجتماع ترکیب طبیعی افراده و این ترکیب طبیعی افراد اصلا یه چیز دیگه میشه، یعنی یک تحول وجودی پیدا میشه در اجتماع که این تحول وجودی غیر از اون فرد خواهد بود، یه چیزی پیدا میشه که تا الان ما نداشتیم، یک اجتماع و یک جمعی پیدا میشه. در نتیجه ما زارم ناچاریم اینطوری بگیم، بگیم که ببین یه حرکت جوهری در عالم طبیعت داشتیم، یک حرکت جوهری هم مثلا در این انسان به عنوان عضوی از این عالم طبیعت داشتیم، مثل اینکه یک حرکت جوهری جمعی اجتماعی هم مثل اینکه داریم اینجا بنابر فرمایشات ایشون، که حالا اینجا هم شاگردان ایشون دیگران خیلی بحث کردن که این چطوری تصویر میشه، اون حالا بحثاش بمانه، اما میخوام ببینیم تو اون فضا ببینیم اونجا چه طوری میشه. بعدم به احتمال قوی من فکر کردم شما اینجا میگید ما یه نگاه توصیفی میتونیم داشته باشیم، یک نگاه تجویزی میتونیم داشته باشیم. در نگاه تجویزی که علامه غوغا کرده، چرا؟ برای اینکه میگه اصلا این حکومت رو ما یک حدودی داره، این حکومت در واقع این مردم هستن، اجتماع هست که دارن اسلام رو تحقق میدن، اسلام رو اجرا میکنن، بر حکومت نظارت میکنن، حکومت رو تغییر میدن، حکومت رو تقویت میکنن، و هر چیزی که اونجا مفصل ایشون صحبت کردن و اصلا تقریبا به یک معنا ابتکار عمل رو ایشون سپردن به اجتماع، یعنی و از اینجا خیلی میشه تایید آورد برای عملیات جمعی. بعد برای دیگرگونی پس حدس من درست بود که من فکر کردم شما اینطوری بعد میفرمایید که بعد مثلا به همین ترتیب هم مثلا در دیگرگون ساختن حکومت ها هم ایشون به تفصیل میگه که مثلا ما الان نهاد شاهنشاهی، نهاد استبدادی اینو میخواییم سرنگون بکنیم یا تغییر بدیم، یا اصلا میخواییم بریم یک تحولات جهانی ایجاد بکنیم، چون اون سقوط حکومت شاهنشاهی رو که در جلد سوم فرمودن، این رو هم که در جلد چهارم فرمودن، که اصلا ما میخواییم دیگرگونهای جهانی در ساختارهای جهانی ایجاد بکنیم، این چطور میشه؟ میگه اینو ما باید بیایم و این رو تبدیل به حرکتهای جمعی بکنیم که بعد این به مرور جلو بره و مثلا ساختارهای جهانی هم دیگرگون بکنیم. یعنی من فکر کردم احتمالاً فرمایشات شما خیلی متاثر باشه از دیدگاه های علامه طباطبایی و تفاوتی که علامه طباطبایی در عملیت فردی، در عملیت جمعی و اون هم مستند به مبانی صدرایی این بحث ها رو مطرح میکنه، احتمال باید همچی چیزی در ذهن شریف شما باشه که من استفاده خواهم کرد.
ما توی یکی از لحظاتم به اون صرف رفتن ولی بحث عملیت جمعی ها نه توی بحث های نظام سیاسی علامه یه این
فرامشن که مردم چقدر دست دارن تو
حرکت
جمعی. خیلی ممنون
نزایی خیلی به درم
کنه. بله تشکر آقای دکتر یوسف ایراد اعلام آمادگی نکردن. عرض کنم که حالا اگر دوستان بله مثل این که میکروفون چون روشن کرد آقای دکتر خیلی کوتاه فرمایشی دارید میشنوید، صداتون نداریم ما آقای دکتر، میکروفونشون فعال کردن ولی صداشون رو نداریم.
الان صداش پخش میشه؟
بله اگر صدای ایشون فعال بود
اما بگید یه خورده بلندتر صحبت بکنه که
نه صدا رو فعال کردن میکروفون ولی صداشون اینجا پخش نمیشه، یعنی ظاهرا باید مشکلی از طرف ایشون باشه. آقای دکتر یوسف ایراد، ما صدای شما رو نداریم. عرض کنم که فرمایش خانه اگر چیز شد صحبت بکنن صداشون میاد، ولی الان صدای ایشون اصلا فعال نیست. عرض کنم که ببینید بحث آقای دکتر یزدانی مقدم باز داره کمک میکنه که از منظر علامه اگر به این بحث نگاه بکنیم به اصطلاح منتها دایره متفکرینی که آقای دکتر گرفتن و میخوان در واقع این بحث رو به اونها انتساب بدن خیلی وسیعه. از علامه جعفری هست که توش به اصطلاح تردید هست که حالا ما 100% ایشون رو حکیم حکمت متعالیه بدونیم یا نه، از علامه طباطبایی، استاد مطهری، شهید صدر، حتی بعضا مثلا حالا حضرت امام، یا حتی من فکر میکنم بحث امام موسی صدر خیلی اینجا شاید بتونه به لحاظ اون چیز میدانیش کمک بکنه بحثای در واقع اجتماعی ایشون. این شاید مثلا نیاز باشه که تو یکی از متفکران یا تو هر کدوم جدا جدا متمرکز بشه، مثلا 5 تا 6 تا مقاله تو هر کدوم از این اندیشمندان نگارش بشه که این در واقع بشه یک درآمدی بر این نظریه عملیات جمعی و ابعادش رو خیلی بیشتر و بهتر روشن بکنه. خب این حالا جمع‌بندی فرمایشات دوستان بود که من عرض کردم که خیلی به نظرم همدلانه و در تکمیل بحث و اینکه بحث در واقع ارتقا پیدا بکنه و به یک انشاءالله به یک نظریه برسیم در این قسمت، فرمایشاتشون رو ما شنیدیم، استفاده کردیم. منم محورهای کلی و اصلی بحثاشون رو اشاره کردم. در این قسمت از آقای دکتر پورفرد میخواییم. در 20 دقیقه ما فرصت باقی مونده در خدمتشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً تشکر از نکاتی که بسیار خوب بود، هم آقای امیدی گفت با از سوز دل این نکات در من جالب بود، هم نکاتی که دکتر پزشکی گفت که دو تا بحث پایه‌ای کلیدی بود، واقعا خب خوبه، باید هم حتما استفاده کنم. خب ولی یه همیشه ما هم میگیم این خوب بود ولی ولیه، ما با آقای مهاجری همیشه میگیم الان میره سراغ ولیه. ولی بحث من نگاه کنید دقت، همون ولیه. بحث من جامعه شناسی سیاسیه. وقتی بحث جامعه شناسی سیاسی، همونطور که دکترم گفت دیگه، من دیگه وارد بحث کنش اجتماعی نه، اصلا کلا تو حوزه ساختار کارگزار که میگم همش بحث کنشه. این که حالا یا شما نگاه کارکردی داری الا نه الا اون مباحث مطرح میکنی، یا نگاه مثلا حالا غیر کارکردی داری، یعنی حالا بالاخره یا شما ببریو پارسونزین یا میانی بعد طرفدارای مثلا حالا آیه گیدنز و اینها، یا میرید برمیگردید به دورکیم و اون بحثایی که مطرح کرده. خب اینا که دیگه جزء بدیهیاته. در بحث‌هایی که جامعه شناسی سیاسیه، من خوبه بپردازم، من دیگه نباید بیام بگم آقا بحث زین این چیه، خوبه کاملا درسته برای پردازش، یا بیام حالا مباحث دیگری که حالا
حکمت متعالی.
آره نه، میخوام بگم که من مبنای این اساتید به خصوص شهید صد که من خیلی کار کردم، وقتی من مبناشو میپذیرم دیگه میگم آقا من با این شاکله پذیرفتم، حالا صحبت‌های شهید صدر دارم میارم دیگه، به من گیر ندید که آقا چرا بحث مثلا شهید صدر اینجا مطرح نکردی، ذهن و عینش، آیا در ذهن و عینش تقابل قائله، غلبه ذهن بر عین قائله، دیگه من اونو مفروض گرفتم. یا همونطور که اولا بحث کردم علامه طباطبایی، خب من دو تا مقاله راجبش دادم، کارم کردم، ولی تو این حوزه به خودم اجازه نمیدم چون زوده، یعنی واقعا بگم آقا علامه اینو تایید میکنه 100%، نه واقعا هم نمیشه. ولی واقعا از مباحث علامه، حالا اعتباریات بله هست، حرکت جمعیان که ایشون گفت، جوهری رو اصلا بحث اعتباریات علامه که میاری مقایسه میکنه با این جدیدای جامعه شناسی و گیدنز و جسو و اینا، خیلی به هم نزدیکن. یعنی حالا علامه با یه بنیان و پایه داره میگه، اونا با یه بحث دیگه میگن، یعنی واقعا خیلی به هم یعنی مثلا گفتم نکنه گیدنز مدت از علامه دزیده، یعنی وقتی میری تو بحث عمل اجتماعی علامه وقتی میخونی میبره تو اعتباریات و این حالا موضوع عقل عملی که بنیانش برگزار میکنه توی حوزه اعتباریات، وقتی میره میبینه خیلی شبیه همه، اینکه ساختاره بله ممکنه بر اساس اون منابع و قواعدی که کارگزار داره میکنه اون ساختاره درست شده در بیرون، یه چیز ذهنیه، ولی حالا اون آیا قابل مثلا گفتنش هست تو اینجا یا نه میشه آورد. ولی من میگم اگه ما تکیه کردیم در بحث جامعه شناسی سیاسی، میگه آقا ما نوکر فلسفه سیاسی حکمت متعالی، میگه آقا تو که نوکری کدوم یکی، میگم آقا شهید صدر مثلا علامه طباطبایی یا مطهری مثلا، اینطوری میگم دیگه. من میگم من وارد نشم که بگم آقا اونا بحث ذهن و اینو چی گفتن، علامه داره مثلا چه بحثی میگه. البته وقتی میگم چاکر و نوکرشون، یعنی باید حتما بگم که اونا چی گفتن. یا همونطور که جناب دکتر پزشکی هم گفت، خب شما وقتی میاد بحث حکمت مطالعه میکنید، این نکته ای که شهید صدر داره میگه، این واقعا رفته تو بحث‌های تفسیر قرآنی و شأن نزولات نگاه کرده، داره این حرفو میزنه، نگاهش مثلا تفسیر تنزیلیه یا نه، یا نگاهش طوری دیگه است و شاید از حکمت مطالعه نباشه. آره این خب این خیلی نکته بسیار جالبی بود، باید واقعا دقت کرد. منم این دقتو نکرده بودم که حالا واقعا این حرفی که زده، ولی مستند واقعا شهید مطهری، شهید صدر و علامه طباطبایی واقعا خب اینا حرفش مستند توی حوزه که گزینه شده کش کردیم در واقع. ولی اینکه واقعا آیا این حرفش 100% از اون حکمت عناصر کلیدی حکمت متعالی است، واقعا سخته. یعنی بالاخره اینا تحت تاثیر اون قرار گرفتن، همونطور که بحث حیف شده آقای یوسفی را صحبت نکرد، بحث علامه محمد تقی جعفری رو دعواست. آقای عبدالله نصری میگه آقا نه اصلا ایشون یه فیلسوف مستقله. خب من سوال میکنم فیلسوف مستقل کجاست؟ نو صدراییه، صدراییه، کجاست؟ خب بگو. نمیگن، یعنی یه خورده مشکله در بحث. میخوام بگم یعنی وقتی ادعا میکنیم باید آدم بگه که این پشتوانه و پیشینش اینه. حالا من به خاطر اینکه واقعا ارادت داشتم به شهید صدر، سالها زیادی هم خب روش کار کردم، حالا مثلا میدونم شهید صدر تو بحث‌های بنیانیش چی گفته پایه‌ایش، یا مثلا علامه تو بحث پایه‌ایش چی گفته، ولی ارتباطشو با اینو واقعا خب سخته. من آقا الا نه بلا من قسم می‌خورم که این حتما همونیه که از حکمت متعالیه برخواسته و اومده گفته این سخته واقعا، ولی باید کار کرد دیگه. درسته، نکته بسیار خوبیه. یا همون بحث شما که میگید ذهن و عین، آره برای پایه‌های بحث مثلا میتونم بیام بگم آقا مثلا علامه و شهید صدر یا مطهری بحث‌های ذهن و عین اینطوری اومدن، تو بحث ساختار کارگزار این شکلی اومدن و نگاهشون مثلا حالا به کجا میرسه، یا من برداشتم مثلا از اینا چی. این خیلی جالبه. آره
و همین خاطر البته اون تأثیر رو که میپذیرید، یعنی بالاخره این دستگاه فلسفی به تعبیر
استاد میگم که جامعه شناسی سیاسی نوکر فلسفه سیاسی، اگر حکمت متعالیه باشه نوکر فلسفه سیاسی.
آیت الله جوادی عاملی تو نشست ها فرمودن که حتی رو فقه هم تأثیر میگذاره، بعد نمونه ها و مثال هایی هم زدن. این یه نکته، یه نکته دیگه شدن.
خب حالا اما این یه بحث جامعه شناسی سیاسیه. پس ما مباحث پایه‌ای رو مفروض میگیریم، میگیم آقا این من اون آقا رو قبول دارم، این حرفا رو زده تو بحث ذهن و عین، این حرفا رو در حکمت بحث حرکت جوهری زده، اصلا بحث شدن تو دیدگاه نظریه ملا صدر خیلی میتونه کمک کنه تو این بحث دائما در حال شدن تحول پدیده‌های اجتماعی. خب میشه خیلی استفاده کرد تو این مباحث، میشه اونا رو هم آورد و واقعا هم درسته اینجا جاش هست. البته حالا من گفتم که من یه ایده است، میخوام اینو بیشتر پردازش کنم که این عملیات جمعی رو یا حرکت جمعی که تو اون مقاله هم از علامه طباطبایی آورده بودم، واقعا میگه که این مال مردمه. خب حالا چرا من به طرف بحث نخبگانی نرفتم؟ چون معتقدم که وقتی میگم عملیات جمعی، میخوام این قسمت رو تقویت کنم که از فضای این که آقا باید حتما یه فردی باشه تا شما رو ببره جلو، از فضای این که چهار تا نخبه باشن تا شما رو ببرن، میخوام فاصله بگیرم. یعنی این نگاه جدید رو میخوام بگیم. آقا شما وقتی یه جمعی باشید داره یه ایده مشترکی باشید، نمونش الان از شما بپرسن عامل تحول تو ژاپن و کره جنوبی کیه، میمونید کیه؟ رئیس جمهورشه؟ نمیدونیم. بود دانش همان، یعنی نخبه گرایی داره کنار میذاریم، فردگرایی رو داریم کنار میذاریم. این یه راه سومی بشه که به قول تو مدارس ژاپن الان بچه همون مهد کودک یا دبستان تلفن گذاشتن با هم صحبت میکنه. این برای چیه؟ برای کار جمعی، برای که بیان باورشون بشه بابا میشه کنار هم کار کرد و هر کدوم حالا تقسیم کار میشه دیگه. به قول دورکین
نشده بود چنین چیزی اتفاق میفتاد؟ شما...
چرا دیگه بابا اگر طبق تقسیم کار دورکین میگه اگه تقسیم کار بشه خیلی مشکلات حل میشه. ببین ما اگه تو جمع باشیم آقای دکتر شریف مسئولیتش این باشه که فقط این رو جا به جا کنه، دکتر یزدانی مسئولیتش باشه اون جا به جا کنه، ولی در یک نوع انسجام ها، نه این که چیز نباشه. بالاخره یه رهبر چیزی هم دارن دیگه، ولی اون رهبر دیگه، اون رهبر دیگه چی نیست، عین کشور کره و ژاپن میشه دیگه.
دکتر الان اینجوری که دارید نگاه میکنید دوباره یک ساختاری ایجاد میشه، یعنی دوباره عملیات جمعیتون یک نهاد میشه، یه جایی که بالاخره
نه گفتم شبه ساختاریه، ولی ساختار نیست، چون بحث تاسیسشه. ببین اگر بحث تاسیس و استقرار، شما اگر بحث تاسیسی که من دارم بحث میکنم بحث تاسیسشه، ولی اگر استقرار رو پیدا کرد ممکن هم که میگن چرا عاملیت جمعی همش مثبت نگم، ممکنه یه پدر همه رو در بیاره تو بحث استقرار، من دارم تو بحث تاسیسش میگم. اگه اینطوری باشه میتونه این ساختار غیر ساختار استبدادی رو بشکنه، ولی اگر استقرار پیدا کرد اون آرمان، مثلا الان 40 سال از انقلاب میگذره، انقلابی که همه خون براش دادیم، ولی واقعا باید مثلا 4 تا آدم نواب بیاد و این همه مثلا بخور اختلاس ایجاد کنه؟ واقعا آرمان انقلاب این بود؟ نه، انقلاب حرف اولش رو زد آقا برای مستضعفین، برای محرومین با این پایه‌ها، ولی بعد از 40 سال مثلا ما می‌بینیم یه مشکلات پیش میاد. اون مشکلات مال انقلاب نیست، ما نفهمیدیم، برداشت غلط کردیم از اون ایده و آرمان ها. حالا من میخوام بگم که ما در بحث عملیات جمعی ما واقعا چون تمرین نکردیم تو ایران، چون تمرین نکردیم حرکت های جمعی رو، همش یا ذهنمون به سمت نخبگانی میره که حالا شاید محترم گاهی موقع البته این شکلی هم هست، و یا به سمت فردی میریم، یعنی اون حالت
اینکه
سخته
این کار جمعی مشخص. های دکتر اون پیشنهاد های دکتر پزشکی، یعنی شما عملیات جمعی رو متفاوت از کنش اجتماعی تلقی میکنید؟
نه خب بالاخره شما وقتی جمع شدید تو مرحله تأسیس، کنشتون کنش جمعی
اصلا، یعنی الان میتونید شما بگید نظریه کنش جمعی در آمد؟
نه اگر ما رفتیم سمت کنش جمعی، اولین کسی که خرمنه میگیره مرتون کلی بحث در کنش جمعی کرده، اینقدر دعوا کرده که آقا، یعنی همین بحث عملیات، یعنی گرایشش به عملیات جمعی میره میرتون، ولی خب یه نوع کارکردگرا.
حالا من بر اساس نگاهی که دوستان داشتم، این دو تا نکته مهمه اینجا، یکی این که خود جانوالی این عملیات جمعی در واقع تقریر
خودش یک شخصیت وجودی داره، یکم
ارتباط حکمت متعالی و حکمت سیاسی متعالی با این بحث به عنوان پشتوانه فلسفی و به عنوان
حکمت متعالی. حالا بعد
یعنی میخوام بگم کل در واقع
میخوام بگم نگاه کن در حکمت متعالی کسی تأثیر وجودی رو میخواد بذاره دیگه. خب ما میگیم آقا باید چند تا گزاره کوچیک ثابت میکنیم که تأثیر وجودی 5 نفر بیشتر از 1 نفره.
اون عددی رو آقای دکتر فرمودن،
حالا نه حالا اون یه بحث، نه عنوان چیز مثال دارم میگم، بله اگه این 5 نفر 5 تا انسان سالم باشن بهتره، یا اون انسان سالم یه دونه، که هر عقل سلیمی میگه اون 5 تا. ما داریم یه عقلانیت جمعی اون شکلی رو داریم پرورش میدیم که بله مردم هم در این چیز هستن، یعنی مردم میان هی تکان، گفتم دیگه در بحث از انسان شناسی شروع کردیم دیگه، یعنی مردم برای این حب ذاتشون چیز بشه، دور بشن از اون، بیان به یه جایی که باز به نفعش هم به خودشون باشه، کمال خواهی بکنن، باید بیان توی حرکت های جمعی، اونجان که رشد میکنن، یا رشد تکامل اجتماعی که شهید مطهری میگه، اونجاها میشه دید. آره بله، چون ذهن ما عادت کرده به نگاه نخبگانی، ذهن ما عادت کرده به نگاه فردی، سخته برامون، ولی میشه اینا جا انداخت و حتی متکی شد به دیدگاه های حکمت متعالیه، یعنی سند عنصری از اونها پیدا کرد، ما این عنصر حکمت متعالیه اینجا گسترش پیدا کرد در نگاه علامه طباطبایی، در نگاه شهید سعد و مطهری و حالا خیلی دیگه، آقای جوادی عمر و دیگران، میشه اینطوری چیز کرد. ولی چون بحث من جامعه شناسی سیاسی میگه آقا من چی میگن مصرف کننده نگاه های فیلسوفانم، خب ولی مثلا از فیلسوف مشاق و یا اشراق و یا متعالی، من میگم آقا من مصرف کننده متعالی هم دیگه، شما به من گیر ندید.
باش خود گیده نیزم اون ساختیابی رو که مطرح میکنه آقای دکتر اونجا توضیح میده مواز هست میشنم.
بله آره بله آقای گیده نیزم وقتی میخواد توضیح کنه از بحث زبانشناسی استفاده میکنه، از بحث زبان، که اگه ما بحث زبان رو کنیم
میخوام بگم اینا رو
ممکن به راحتی به علامه طباطبایی رجوع کنیم، بحث زبان رو قشنگ میتونیم جا بندازه مثلا. میخوام بگم یعنی هست این کاملا هم درست. ولی الان من میگم چون بحث من جامعه شناسی سیاسی شد به ذهنم اینطوری بوده اشتباه. هم تو که آقای جناب آقای امیدی میگفت کاملا هم داره درست میگه. خب من باید پایه‌ای برای خواننده توضیح بدم، برای کسی که میخونه بگم آقا من دارم از کجا میام، درسته؟ ولی من تو ذهنم این بود که اینا مفروضه از این آقایون دارم استفاده میکنن، نوکر اونا هم جامعه شناسی سیاسی مثلا حکمت مطالعه نوکر اوناست. بنابراین دیگه چیز نیست که بخوام خدشه کنم بگم آقا حالا من شهید صدر رو قبول ندارم تو این قسمت، نمیدونم علامه طباطبایی تو این قسمت قبول ندارم. بنابراین با توجه به اینکه اینا رو پیش فرض گرفتم اومدم این بحثو مطرح کردم و حالا اشکالم شاید درست باشه که اینکه مثلا جامعه شناسی گیدنز هم اومده بحثای خیلی بحثای زبان شناسی رو مطرح میکنه، میاد نقد میکنه نگاه مارکسیستی رو و حالا خیلی بحثای دیگه. آره میشه این کارم کرد که شاید هم اینم منطقی تر باشه. حالا در کل این نکاتی هم که جناب آقای امیدی گفتن که خواستگاه عملیات جمعی فرایند شکلیش اینا رو من گفتم، خیلی فشرده گفتم که اصلا چطوری میشه که ما داریم میگیم این خواست این عملیات جمعی داره درست میشه، یا وقت شما از انسان شناسی و حب ذات شروع میکنید یا یه وقت از بحث اراده مثلا علامه استفاده میکنید، دیگه اونا میشه بیاد اونا حتی اونا میشه شاید دو سه تا مقاله بشه قبل از اینکه این بحث بشه. میشه اینا رو مطرح کرد، چون واقعا وقتی خواننده میخونه اینا رو مفقود میبینه که بس مقصر منم دیگه که اینا رو اشاره نکردم و کاملا هم درسته. حالا در حد ایده بود من میخواستم اینا رو بگم. و نکاتی حالا اشکالاتی هم که گفتید مثلا عملیات جمعی همیشه مثبت باشه، نه چنین چیزی نیست دیگه. ما گفتیم با اون ویژگی ها بعد البته این دیگه مصادره به مفهوم نیست، نه ما میگیم واقعا برای ساختاره استبدادی رو چطوری میتونیم از بین بریم، اون حرکت جمعی است، یعنی یه امیدی ایجاد میکنیم با توجه به بحث کمال خواهی اون عملیات فردی به سمت عملیات، یه امیدی تو خود مردم ایجاد میکنیم. بله ممکنه بله نخبه هم تو اونا باشه، یعنی اینجا دیگه عامه، اینا وقتی میان تو حرکت جمعی بله ممکنه ما همه بگیم آقای امیدی فعلا رهبرمون باشه تو این حرکت جمعی، اشکال نداره، مغایرتی با عملیات جمعی نداره، ولی نخبگانی نیست. این که مثلا یکی میاد کمک میکنه برای پیشبرد اهدافمون اون مخالفت با چیز نداره، یعنی فرد اهمیت داره، نخبگان هم اهمیت دارن، ولی اینطور نیست که اونا کلیدی باشن تو این بحث عملیات مایه حالا حرکت جمعی ما. خب اینم نکاتی هست که حالا انشالله باید بهش پرداخته بشه. و اون قوم یعقوب از خود گفتن آقای جوادی عملیه در یه بحث سخنرانی تشریف آورده بودن یه خدمتش حالا یه جشنواره‌ای بود، ایشون گفت که اتفاقا تعبیرم به کار برد که قوم یعقلون اینطور نیست که، یعنی مثلا ما آخوندا جزء یعقلونی دانشگاهی جزء یعقلون مثلا اینطوری هم توضیح میده ایشون، میگه حتی قوم رو اینجا میبرش به بحث قوم قیام، مثلا اینکه شما باید قیام کنید به عنوان یک دانا، عنوان یک عاقل، مثلا ایشون توی فضا میبره. ولی میگه راه حل بحرانهای تأکید میکنه عبارتش اینه، راه حل بحران‌های اجتماعی سیاسی همین عاقل بودنه و همین عالم بودنه، حالا متفکرون رو نگفت، این دوتا رو گفته ایشون، حالا عنوان چیز بوده دیگه، سخنرانی بوده. خب اگه این دوتا باشه خب این خیلی کمک میکنه به همون حرکت جمعی ما، تو حرکت جمعی 10 تا آدم سالم هم داخلش هم، خب بنابراین اون عالم همون بیشتر میشن، دانایی همون بیشتر میشن که همین کمک میکنه به توانایی‌مون، به منابعمون، و همینطور در عقلامون همیشه، یعنی هم عقلانیت گسترش پیدا میکنه تو حرکت جمعی. حرکت جمعی این نیست که سری انسانایی مثلا حالا سر میدون ما اینا رو جمع کنیم بیاریم، که نه، در حرکت جمعی ما هم نخبگان هستن، هم افراد عادی هستن، هم این که این حرکت جمعی باعث میشه که یه انسجامی به وجود بیاد با اون ویژگی‌هایی که داره به وجود بیاد در مقابل ساختارهای استبدادی. ولی اینکه آیا حرکت جمعی همیشه مثبته، ما میگیم باید نگاه کنیم به استقرارش نه به تأسیسش. در تأسیسش اینا دارن مقابل نظام‌های غیر مردم سالارن، در استقرارش اگر اون آرمان‌های اون اهدافو رعایت نکنن اون عامل جمعی خوب دیروز ما خراب میشه. بله میشه، کاملا درسته اون اعتراض، ولی ما در حوزه تأسیس در مقابل ساختارهای استبدادی مطرح میکردیم. بعد این نکات هم هست که خب نکات خوبی هست که حالا انشالله باید توی مباحث بعدی از نکات آقای امیدی استفاده کنیم و توضیحات بدیم. صحبت های آقای پزشکی هم که فرمودن کاملا درسته. من اصلا روش فکر نکرده بودم اگر یه نکته شهید سعد گفته یا نکته علامه طباطبایی گفته، این واقعا از روی بنیانای حکمت متعالیات، یعنی که نه ایده حالا قرآنیش بوده، ایده کلامیش بوده، اینم که واقعا قابل
آقا نفرمایید این فرمایش رو. ببین شما یعنی اون اینطور فکر ده، این ببین لازمه اشه دیگه، اینه که مثلا ما یه آدمی مثلا مثل آقای مصباح یزدی ایشونو بگیم ایشون مثلا متشتت افکارش آشفته است، یک جا صحبت های جدید میکنه، یک جا صحبت های قدیم میکنه، اصلا نظم نداره،
متفکر نیست. صحبت سر اینه که من چجوری میتوانم اون متن رو
ببین. مثلا آقای دکتر بحث جامعه و فرد مرحوم آیت الله مصباح، خب اگر ما مثلا ببینیم که ایشون معتقده که نه اون مخالفه مثلا با نگاه علام و مطهری هست، بگیم که آقا این ایدهش مربوط مثلا به نگاه مثلا فلسفه مشهور ایشون اینه میگه، میگه شما بگید این ریشش عنصرش از کجا بوده.
اصلا امکان نداره یک فیلسوف یه حرفایی بزنه برخلاف مبانی فکری و فلسفیش، مگر اینکه دیگه فیلسوف اینو به حساب نیاره.
اینم یه حرف
بعد این هم فرمایش بود که آقای جوادی آمالی هم فرمودن دیگه، که وقتی که فرد در واقع از منظر حکمت متعالیه نگاه میکنه، در فقهش تأثیر میگذاره، در احسان. تفسیرش تأثیر میگذاره، در حتی کلامش تأثیر میگذاره، کلام دانش کلام الهیات و سایر حوزه ها، یعنی نمیتونیم اینو جدا بکنیم. در علوم سیاسی حالا ما بگیم تأثیر میگذاره، در اندیشه، در همه اینا تأثیر میگذاره با تجربه پذیرش اون مبانی.
نه بعضی وقتا نمیشه آقای دکتر،
خب تصریح کرد که نتونسته دیگه،
خب آقا آخه ببینید یک وقتی بیاریم اینجا این شفا رو از رو نگاه بکنی ببینیم ایشون راجع مادی جسمانی چی میگه، واقعا تونسته حل بکنه یا نه. اینا محل بحث همش، ما به جایی که محل اختلافی نمیتونیم ارجاع بدیم.
خب ببین الان همینجا الان اختلاف دیدگاه وجود داره. خیلی ممنون از همه دوستان. آقای دکتر پورفرد خیلی لطف کردید، محبت کردید،
نوادان جناب آقای یزدانی خودشون
رو مطرح فرمودید، استفاده کردیم. امیدوارم اون انتظار و توقعی که آقای دکتر امیدی فرمودن که نظریه در واقع انشالله در جلسه آیندهی که خیلی هم دور نباشه ما این رو تو قالب نظریه عملیات جمعی بتونیم از منظر حکمت متعالیه بحث بکنیم و انشالله از ثمراتش بهره‌مند بشیم. این دیگه حداقل شاید دکتر شما 5 تا 4 تا مقاله بر هر کدوم از اینا باید بنویسید تا این خودش رو در واقع بگیر.
مثال که زدم راجع به این مصباح خواستم میگم این حالا اینا که محل بحث ما نبودن ایشون، اما به معنی اینکه اندیشمند آقای مصباح نمیتونه توی تفسیر یه چیزی بگه، توی اخلاق یه چیزی بگه، در هر جا برای خودش یه چیزی بگه. این
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. ما محروم شدیم از فرمایشات دیگر دوستان و عزیزان، بخصوص حالا آقای دکتر یوسف ایراد دیدم همچنان باز میکروفونشون فعاله ولی هیچ صدایی صوتی ما نمیشنویم. خیلی ممنون. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم می‌کنیم. اللهم صل